ترجمه مهدی قراچی داغی، کتاب خیلی خوب و کاربردی هست در زمینه شناخت درمانی. حالا شناخت درمانی چی هست؟ خب ما آسیب های روانی رو توی انسان ها زیاد میبینیم، همطور که آسیب های چی؟ جسمی رو زیاد میبینیم. یعنی این اصلا چیز عجیبی نیست، ما آسیب های روانی که زیاد ببینیم به خاطر اینکه آسیب جسمی هم زیاده، به طور کلی آسیب زیاده. و همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، توی دنیا یه حدود 17% کل مردم دنیا افسردگی دارن. نه اینکه مثلا گاهی مثلا یه کمی غمگینن، خب هر آدمی گاهی یه ذره غمگینه، همه آدم
ایران چقدره؟
فرقی نداره، ایران هم خود. ایران هم خود. نه این تصور اشتباهه. خیلی ها فکر میکنن ما مثلا تو ایران بدتر از بقیه دنیاییم. نه، ما عین دنیاییم، نه بهتریم نه بدتریم، مثل بقیه دنیا. آمار یک، و حتی بعضی از کشورهای خیلی مرفه خیلی اوضاع بدتری از ما دارن. اینا اون چیزایی که مردم نمیدونن، آمار اطلاعات دقیق علمیش رو ندارن و بعد یه تصوراتی، یه تبلیغاتی هم شده متأسفانه، ولی حقیقتی نیست. فقط اینه که مثلا مرفه ترین کشور دنیا کجا؟ کجا؟ نه نه، اروپا مرفه ترین نیست، کشورهای اسکاندیناوی. آره، کشورهای مثل مثلا سوئد، سوئیس، دانمارک، مثلا نه بلژیک، اینا مرفه ترین و بالاترین آمار افسردگی دنیا تو همین کشور است. ارتباطی بین سلامت روان و رفاه نیست. ممکنه الان یه ذره داریم از بحثمون خارج میشیم، منتها شما نکته بسیار خطیری رو مطرح کردیم که اگه این حل نشه، این همینجوری تا اون آخر بحث یه کنج ذهنتون آزار میده. بنابراین همین الان باید حلش کنیم، بر پیکاش. ارتباطی بین رفاه و سلامت روان نیست، اینا دو تا مقوله جدا هست. ما آدمایی داریم رفاه دارن سلامت روان ندارن، ملت‌هایی داریم رفاه دارن سلامت روان ندارن، آدمایی داریم که سلامت روان دارن ولی رفاه ندارن، اینم داریم، همچنین ملت. مثلا بالاترین سطح رضایت از زندگی تو بنگلادش بوده که بالاترین آمار کارتون خواب دنیا رو داره. چرا؟ چون اینا چیزاییه که به خیلی عوامل بستگی داره. ما داریم چی نگاه میکنیم؟ یه عاملی رو نگاه میکنیم و فکر میکنیم با همون یه عامل میشه تعیین کرد که وضعیت چیه. نه، پدیده‌های بشری مالتی فاکتوریال هستن، یعنی این تا عامل میاد رو اینا اثر میذاره. عامل‌های ذهنی، فکری، عقیدتی، نمیدونم کنشی، رفتاری، خیلی چیزا رو اینا اثر میذاره. پیچیده تر از اونه که بشه به این سادگی. من یه بیماری به مراجعه کرد چند سال پیش، یه جوانی بود تو سن مثلا همین آقایون عزیز که اونجا هستن، پسری بود 19 ساله و این خب یه وضع مالی افسانه‌ای داشتن خانواده‌شون. پدرش خیلی ثروتمند، نمیدونم چقدر، خیلی خلاص. یه جوری بود که حالا یه سرگرمی بیزینسی برای پسره درست کرده بود باباه. این مثلا چکاش در حد چکایی که میکشید در حد 400 میلیون تومان بود، نه حالا 6 سال 7 سال پیش. اون موقع 400 میلیون چک میکشید، حالا هم خیلی پوله ولی اون موقع خیلی بیشتر. ولی این افسردگی عمیق داشت، سه بار خودکشی کرده بود، اعتیاد به شیشه و هروئین و الکل داشت، درگیری شدید با خانواده داشت، دیپلمشو نگرفته بود، او کلکسیونی از بدبختی ها بود. رفاه ولی داشت، این که میگم ارتباطی بین رفاه و سلامت روانی، حالا اتفاقا محتوای این کتاب همینو میخواد بگه، دقیقا میخواد همین حرف رو بزنه که بگه اون چیزی که تعیین میکنه که شما حال روحیتون چی باشه این نیست که تو چه وضعیت محیطی قرار دارید، بلکه این است که شما چگونه به این وضعیت محیطی نگاه میکنید، این تعیین کننده است. او بحثم رو کامل کنم، 17% مردم دنیا افسردگی دارن، حدود 25% مردم دنیا اختلالات استرابی دارن، مثلا حمله های هراس، مثلا استراب عمومی که همیشه همراهش هست، مثلا استراب اجتماعی که تو جمع هول میشه نمیتونه راحت حرف بزنه، مثلا فرض کنید که ترس های مرضی مثل فوبیا، مثلا همین ترس از جک و جونورا، ترس از بلندی، 25% هم اینا رو دارن، 3% مردم دنیا وسواس دارن، 1% مردم دنیا دیوانه، مبتلا به جنونه یا روان پریشی دارن. چند درصد؟ یعنی از 100 تا آدم 1. یعنی شما الان اگر از اینجا حرکت کنید برید شوشتر، خب اگه مثلا 500 تا ماشین رو به روتون بیاد، 5 تا، من گفتم چند درصد؟
1%.
نه ببخشید، 1% اسکیزوفرنی دارن که نوع شدید جنونه، ولی کل جنونا 3%، کل جنونا 3%، یعنی 500 تا ماشین بیاد رو بروتون چند تاش جنون داره؟ 15 تاش اینا جنون داره. آمار اینقدره، یعنی ما اگر 20,000 تا دانشجو داشته باشیم در شهید چمران چند تاش باید جنون داشته باشه آماری؟ 150 تا. نه نه، 3% ضرب در 20,000 میشه 60، 60 تا باید جنون داشته و داریم، همین مقدارم داریم. ما معلمی که دوچار جنون باشه داریم، کارگری که دوچار جنون داریم، پزشکی که دوچار جنون داریم، اینو میگم چون من خودم پزشکم، بنابراین به کسی بر نخوره، واقعیات تقریبا تو همه جوامع این بله. خب میدونید تو آمار اینجوریه، هر چقدر جامعه شما بزرگتر باشه این بیشتر راست در میاد، تو جامعه های کوچیک ممکنه اشتباه در بیاد، ولی هرچی جامعتون بزرگتر باشه، مثلا برید تو مقیاس 50,000 تا 100,000 تا، اینا درست در میاد، یعنی نزدیک به واقعیت در میاد. بنابراین این مسائل هست، 40% مردم مشکلاتی دارن به نام اختلال شخصیت. چند درصد؟
40%.
آخه اینا 14 نوع ان اختلالات شخصیت، آمار همه رو هم دیگه میشه 40%. پس چقدر مهمه که ما برای استخدام آدم‌ها در مشاغل اونا رو قبلا روانسنجی بکنیم، نه اینکه اینا اگه مشکل داشتن حق ندارن شاغل بشن، بلکه در شغل‌هایی به کار گمارده بشن که براش متناسبن. مثلا ما آدمای وسواسی رو خوبه بذاریم مهندس پرواز، حسابی بره این پیچوموره ها رو چک بکنه، خیلی خوب چک بکنه، برای این شغل بد نیست اتفاقا، ولی جراح نباید بشه، چون میره گیر میده به جزئیات، مریض مرد رفت. این متناسب سازی شغلی باید. یا الان خب بچه ها تو سن ازدواجن، واسه ازدواج خیلی خوبه که شما و اون طرف مقابل قبل از ازدواج روان سنجی بشه، این به هم میخورید یا نه؟ پس آمار بالاست. خب یه دیدگاه بیولوژیک هست که دیدگاه درستی هم هست، که این مشکلات اصلا ریشه زیست شناختی دارن به خاطر به هم خوردن بالانس یک موادی در مغز، و علت هم بیشتر ژنتیک.
یه دیدگاه، دیدگاه اشتباهی نیست، اما همه مسئله این نیست. علت این که دارو این بیماری ها رو خوب میکنه همینه و واقعا هم خوب میکنه و دلیلش هم همینه. اما جنبه های دیگه هم داره این قضیه که ما حالا راجع به اون جنبه ها میخواییم صحبت. در یک دیدگاه خیلی مهمی به نام دیدگاه شناختگرایی این حرف رو میزنن، میگن این که شما حالتون خوب باشه یا بد باشه، روحیه خوبی یا بدی داشته باشید، مثلا آیا غمگینید یا شاد، آیا مضطربید یا آرام، آیا خشمگینید یا راضی، آیا نفرت دارید یا محبت، آیا کینه دارید یا گذشت، آیا اعتماد به نفس دارید یا نه، حالتون چطور هست، این بیش از این که مربوط باشه به این که چه اتفاقاتی برای شما داره میفته یا شما چه چیزی دارید یا ندارید، بیشتر از اون به این مربوطه که شما چگونه به محیطتون دارید نگاه میکنید و چه تفسیری از این محیط میکنید. مثال فکر کنید دو تا آدم توی آسانسور هست، همزمان توی یه نقطه، توی یک شرایط کاملا یک سان، اینا وارد میشن، شما به عنوان یه ناظر سوم همراه اینا وارد میشید، به عنوان آزمایشگر نگاه میکنید به چهره اینا، میبینید یکیشون یه لبخند رضایتی بر لب داره در اینی که آسانسور داره میره بالا، اونی که رنگش پریده، از اون که رنگش پریده شما میپرسید، میگی چته، چرا ترسیدی؟ میگه نکنه این آسانسور وسط را گیر کنه یا اون بندش ببره ما بیفت. اون که یه لبخند رضایت داره شما میپرسی راضی هستی اینگاه خوشحالی؟ میگه بله. چرا؟ میگه عجب وسیله خوبیه، دیگه نمیخواه از پله بریم بالا. شرایط دقیقا چیه؟ یک. ولی نوع نگاه اینا به این شرایط با هم فرق داره، پس حالشون هم با هم فرق. در واقع اون تفسیری که ما میکنیم از شرایط بستگی به این داره قبلا تجربه هامون چی بوده، چی یادمون دادن، عادت های فکریمون چیه. بله همه اینا روش هستن، یعنی ما یه کدگذاری داشتیم از قبل تو ذهنمون، با اون کدگذاری داریم به این مسئله الان نگاه میکنیم.
دلیل شخص خوشحال منظرم قانون
بسته اون به این فکر نمی کنه که این بیفته، اون به این فکر نمی کنه که این گیر بکنه، اون فقط به خوبیش
داره. شاید نرمال بود میتونیست مثلا رضایت داشته باشه، بهتر از راه پیدا کنه، اما بدتر راه پیدا شد، گیر کرد چند ساعت.
اونی که رضایت داره اون به این فکر نمی کنه، اصلا به این فکر نکرده،
شاید نرماله،
اون اصلا به این مسئله عادت نداره فکر کنه، عادت نداره پیشبینی های بد بکنه، عادت به این نداره. برای همین رضایت داره. و فکر کنیم دو تا آدم سوار هواپیما میشن، هواپیما یه تکون میخوره، یکیشون جیغ میزنه، یکیشون هم همجوری به روزنامه ورق زدنش ادامه میده. اونی که جیغ میزنه شما میپرسید چی شد؟ میگه افتادیم. اون که روزنامه‌ش رو ورق میزنه میگه چطوری؟ میگه طبیعیه، هواپیما که نمیتونه مستقیم بخواه، یه تکونایی میخوره، طبیعیه. نوع تحلیل و تفسیری که از مسئله میکنن با هم فرق. دو تا آدم تو کنکور رد میشن، خب اتفاقی که براشون افتاده دقیقا چیه؟ یک اتفاق عین هم براشون افتاده، یکیشون میاد خونه غمبرک میزنه، زانوی غم بغل میکنه، یه گوشه کز میکنه، گریه میکنه، میره یه وسایلی آماده میکنه برای خودکشی. اون یکی اونم همزمان با این نتیجه ردی رو دادن دستش میاد خونه، میشینه کتاباشو مرتب میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، از همون لحظه دوباره شروع میکنه به خوندن برای سال دیگه. مگه اینجور نیست؟ آدم ها اینقدر با هم تفاوت ندارن؟ چرا؟ اون اولی شما اگه بپرسی چرا انقدر ناراحتی، میگه من یه آدم بی ارزم که نتونستم تو کنکور قبول شم، آدم بی ارزه و به درد نخورم بهتر از بین بره. اون دومی که شروع کرده برنامه ریزی کردن، اون امید داره. بپرسی چرا امید داری؟ میگه من خوب تلاش نکردم پارسال، نوع خوندنم، مقدار خوندنم مناسب نبوده، من باید شیوه مطالعه و حجم مطالعه‌مو تغییر بدم برای سال دیگه. اولی داره شکست خودشو نسبت میده به ماهیت و شخصیت خودش، دومی شکستشو داره نسبت میده به نوع عمل کرده خودش. اینا عادت فکریه. یعنی اون اولی اگه شما نگاه بکنی میبینی که توی همه چی داره این کارو میکنه، همه شکست ها رو نسبت میده به شخصیت خودش، دومی هم همه شکست ها رو نسبت میده به نوع عمل کرده خودش. اون دومی فرصت داره عمل کردش رو اصلاح کنه، اولی این فرصت رو به خودش نمیده. یه فرمولی در میاد این وسط که ما تفکرمون تولید احساسمون رو میکنه، بعد احساسمون تولید رفتارمون رو میکنه. احساس چیه که این وسط قرار میگیره؟ احساس وقتی میگیم چی رو میگیم؟ همون حالمون. آره آره. چیه؟ اسم دارن اینا، احساسای مثبت و منفی اسم دارن. مثلا غم، شادی. مثلا امید، ناامیدی. مثلا ترس، احساس امنیت. مثلا استراب، آرامش. مثلا خشم، رضایت. اینا احساسهای مثبت و منفی ما. مثلا عشق، نفرت. اینا احساسهای مثبت و منفی. یک کتابی حرفو میزنه، میگه این احساسها تو هوا تولید نمیشن، بلکه به علت پیش زمینه فکری درست میشن. یه پیش زمینه فکری هست، یه فکر آمده تو ذهن ما که اون فکر این احساس رو تولید کرد. خود اون فکر به خاطر یه عادت فکری که از قبل بوده ایجاد شده. این احساس خودش تولید یه واکنش و یه رفتار میکنه. ما یه عمل کرد داریم که بستگی داره به این که احساسمون چی باشه، عمل کردمون هم متفاوته. ولی این که ما افسرده باشیم یا نه، استراب داشته باشیم یا نه، اصلا بیمار باشیم یا نه، به اون احساسه بستگی داره. حالا اینو میگه، میگه برای که شما حالت بد نشه، یا اگه حالت بد خوب بشه، شما باید بیایی تفکراتت رو از وضعیت غیر منطقی ببری به وضعیت منطقی و رو اینا اینقدر تمرین کنی تا عادتهای فکری منطقی تری جایگزین عادتهای فکری غیر منطقی بشه. باید بشین رو اینا تمرین کنی. آنگاه این کتاب یه سری تمریناتی رو طراحی کرده و در اختیار خواننده میذاره که فرد بیاد افکارش رو ثبت کنه، احساساتش رو ثبت کنه، نوع واکنشاش رو ثبت بکنه، بعد ببینه. چون معرفی میکنه این کتاب که هر کدوم از این فکرها جز کدوم یکی از عادتهای فکری اشتباه هستن و اینا شیوه اصلاحش چجوریه و فرد بره با اون شیوه ها اینا رو چکار بکنه؟ اصلاح بکنه. کتاب کاملا کاربردی و عملیاتیه، یعنی فرد میتونه به شکلی خودآموز بشینه از اول کتاب بخونه. منتها بعضیا وسواس میشن، من کتاب به یکی دادم بخونه، بعد از یه دو ماه دیدمش گفتم خب چقدر خوندی؟ گفت یه 20 صفحه خوندم. گفتم چرا 20 صفحه؟ خب این همه دو ماه وقت داشتی. گفت خب دارم حفظ میکنم. گفتم این برای حفظ نیست، این کتاب واسه حفظ نیست، چون نمیخواد بری امتحانش بدی که. اینو شما باید بله همجور بخونی بفهمی بری جلو، وقتی فهمیدی تمرین رو بهت میده انجام بدی بری جلو. به این شکل. خب یه اصطلاحاتی در این کتاب به کار رفته که من بذار یه رو سرفصلای کتاب بخونم و فصل یک عنوانش اینه: می توانید احساس خود را تغییر دهید. فصل دو: چگونه روحیه خود را اندازه بگیرید. این می توانید فصل یک می توانید احساس خود را تغییر دهید. این درباره همین مطالب بود که الان گفتم. این که ما اگر جور دیگری بیاندیشیم، همون که گفت چشم پارا باید شست، جور دیگر باید دید. اگه ما یه جور دیگه نگاه بکنیم به قضیه، حالمون عوض میشه، احساسمون عوض میشه. بس دوم، چگونه روحیه خود را اندازه بگیریم. یه پرسشنامه هایی رو خود دیوید برنز طراحی کرده، اینجا گذاشته که شما بتونید مقدار مثلا افسردگی خودتون رو با این اندازه گیریم. سوالات رو پاسخ میدین، نمره میدین، جمع میکنین، میگین نمره افسردگی من الان اینقدره. اینو برای چی لازم دارین؟ برای اینکه بعدن که تمرینات رو انجام دادید، دوباره برین این تست رو انجام بدید، ببینید افسردگیتون کم شده یا نه. یعنی بتونید یه سنجه داشته باشید، یه ابزار اندازه‌گیری که وضع خودتون رو هی محک بزنید، پیشرفتتون رو ببینید. همچنین برای استراب جداگونه یه دونه سنجه، یه دونه ابزار اندازه‌گیری داره. فصل سه، تشخیص روحیه. این فصل چی میخواد بگه؟ ما بعضی وقتا به بیمارامون یا به افرادی که به ما مراجعه میکنن میگیم که خب تو میدونی احساس چیه؟ مثلا فرض کن که اون موقعی که مثلا با مادر شوهرت مشکل پیدا کردی، اون موقع چه احساسی داشتی؟ میگه اون موقع پیش خودم میگفتم این عجب آدم بدیه. میگیم این احساس، بگید این احساس نیست، این چیه؟ این فکره. این اون فکرته. احساس چی بود؟ مثلا خشم بوده، مثلا نفرت بوده، یه چیزای شبیه به اینا. اینا احساسه. بعضیا بین فکر و احساس قاطی میکنن. اینجا خوب توضیح میده که شما چجوری فکر رو از احساس تشخیص بدی که اینا قاطی نه، چون میخوای بعدا اینا رو بیا توی جدولایی بنویسی. بست چهار، آیا باید احساس خود را تغییر دهید؟ ممکنه کسی بگه اصلا چه لزومی داره که ما احساسمون رو تغییر بدیم. منم میگم واقعا همیشه لازم نیست. یعنی چی همیشه لازم نیست؟ البته تو این کتاب یه خورده تأکید داره که بله مثلا لازم همیشه، ولی اون انتقادی که من دارم اینه که نه، واقعا همیشه لازم نیست ما احساسمون رو تغییر بدیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید، ما انسانی نمیخوایم که هیچ وقت غمگین نشه. این آدم آدم خوبی نیست. گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن دادمی. مثلا ما ببینیم عده‌ای از مردم توی مشکل دست و پا میزنن یا مورد ظلم قرار میگیرن یا یه آدم زورگوی یه آدم ضعیفی رو داره پامال میکنه، بعد منم نگاه بکنم، بعد هی بشینم با استفاده از این کتاب حالمو خوب بکنم، اصلا قصه این مردم رو نخورم. این خیلی جالب نیست. یا مثلا فرض بکنید که من دلهوره نداشته باشم از این که بخوام به دیگران بدی بکنم. درسته؟ یکی از اون اختلالات شخصیت که گفتم 14 نوعه، یه نوعشو بهش میگن آنتی سوشال پرسونالیتی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. این آدم هایی که ضد اجتماعی هن همین قاتلا و جانیا و آدم رباها و همین داعش، اینا آنتی سوشال. یعنی آنتی سوشال ها رو اینا پیدا میکنن میبرن. اصلا بحث اینا اعتقادی به هیچ عنوان نیست. شخصیت آنتی سوشاله، یه فضایی میخواد که بتونه راحت تو اون فضا بکشه بزنه اینا. این شخصیت های آنتی سوشال خیلی جالبه. ما وقتی تست از اینا میگیریم میبینیم نمره غمشون صفره، نمره دلهورشون صفره. یعنی آدم سر میبره بعد هیچ عذاب وجدانی هم نداره، شبم راحت سر میذاره و بالش میخواد. خب ما همچی آدمی که هیچ وقت حالش بد نمیشه نمیخوای. این آدم آدم خطرناکی، هم واسه خودش هم واسه دیگران. ما آدمی که هیچ وقت عصبانی نشه نمیخوای. ما آدمی نمیخوایم که اگه دشمن اومد به میهن ما حمله کرد، اومد تو پستوی خونمون هم وارد شد، بعد ما اصلا عصبانی نباشیم، لبخند بزنیم. ما همچی آدمی نمیخوایم. ما همچی آدمی نمیخوایم که منافع ملی ما رو پامال ببینه بعد لبخند بزنه، عصبانی نشه. خشم از ویژگی های خدمت جمله کام کنم بخونم. خشم از ویژگی های طبیعی انسانه، غم از ویژگی های طبیعی انسانه، دلهوره ترس از ویژگی های طبیعی انسان. ما حالات طبیعی رو نباید از بین ببریم. خدمت شما. ما باید اینجور نگاه کنیم. بله بله، ما باید اینجور نگاه بکنیم، وگرنه این که به شکل افراطی از این کتاب استفاده بشه که هر احساس بدی رو بخوایم با این از بین ببریم، این مورد نظر من نیست، به خاطر اینکه این دلایلی که عرض کردم
خودش استفاده میشه.
آفرین بر شما. یعنی ما به عنوان انسان هم احساسهای بد رو باید تجربه کنیم، هم احساسهای خوب رو، و تا زمانی که اینها سر جای خودشونن و از لحاظ اندازه متناسبن، جوری که به قول ایشون عمل کرده ما رو مختل نمی کنن. متناسب یعنی چی؟ یعنی عمل کرده ما رو مختل نمی کنن. یعنی مزاحم درس خوندنمون اگه دانشجو هستیم نمیشه. یعنی اگر یه خانم خانه‌دار هستیم مزاحم کارهای زندگیمون نمیشه. یعنی اگر ما یه کارمندیم مزاحم کارهای کارمندیمون نمیشه. نقش ما رو مختل نمی کنن. تا زمانی که این کارو نمی کنن اندازشون متناسبه. تا زمانی که اون فکری که پشت اینا بوده فکر غیر منطقی نبوده، اینا به جا هستن. پس به جا بودن و از لحاظ اندازه متناسب بودن دلیلی است برای اینکه ما بذاریم این احساس بد بماند. ما یه آدم آهنی نمیخوایم که هر کاریش بکنیم نه عصبانی بشه نه خوش. ها، ما شادی بیش از اندازه هم نمیخوایم. اگر یه کسی بیش از اندازه شاد بود، این باید قرص لیتیوم بخوره شادیش تعدیل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شادی بیش از اندازه عملکردش رو مختل میکنه. بعد لیتیوم کربنات یه قرصه، میدیم به همینا که خیلی شنگولن، شنگولیشون تعدیل بشه. وقتی خیلی شنگول بشه چی میشه؟ نگاه کنیم تو استادیوم تیم فوتبال مورد نظرش برنده شده، انقدر شنگول شده ریخته تو خیابون، شهر رو به هم زده، صندلی اتوبوس ها رو پاره میکنن، خط میکشن رو ماشینای مردم، نمیدونم راه بندون درست میکنن. بله، شادی بیش از اندازه نظم رو به هم میزنه. شادی بیش از اندازه وقتی که یه آدمی شدیدن زوغ زده باشه میتونه درس بخونه؟ تمام، عملکرد مختل، نقشش رو دیگه نمیتونه بازی. ما یه حد تعادل میخوایم. شادی به اندازه بجا، غم به اندازه بجا، خشم به اندازه بجا، رضایت به اندازه بجا، دلهوره به اندازه بجا، آرامش به اندازه بجا، همه رو به اندازه بجا می‌کنه. همه اینا ویژگی‌های بشری هم. شما اگر یکی از این ویژگی‌های بشری رو از بشر گرفتی، دیگه بشرت بشر نیست. این همون حرف اون شاعر است. تو که از مهنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامد نهند آدم. از حالت انسانیت آدم خارج میشه. خب پس سوال، آیا باید احساس خود را تغییر دهید؟ پاسخ اینه که گاهی بله، همیشه هم بله. وقتی اون احساس دیگه خیلی مزاحمه بله. چگونه احساس خود را تغییر دهیم؟ اینجا توضیح میده که ما راهمون اینه که به جای اینکه هی با اون احساس کلنجار بریم، بریم رو اون فکری که پیش زمینه اون احساسه، ریشه اون احساسه، اون فکره بریم کار بود. فصل 6، 10 راه برای سالم اندیشی. این فصل 6 رو یه خورده بعد برای چی؟ ساده اندیشی؟ نه نه، سالم اندیشی. سالم اندیشی این حرف دیوید برنز اینه، میگه وقتی که شما فکرت سالمه احساست هم سالم، وقتی شما فکرت منطقیه احساست هم به جا و منطقیه. خب این ده راه، ده تا تکنیک عملی هستن. تکنیک اول اینه، میگه خطاهای شناختی خودتون رو شناسایی بکنید. خطای شناختی غیر از فکره، خطای شناختی عادت منه که تو که الان تو این لحظه تولید یه فکر کرده، عادت من تولید یه فکر کرده، اون فکر تولید یه احساس کرده، اون احساس تولید یه رفتار کرده. از چهار مرحله است. اون خطای شناختی عادت‌های ما هست. خود این خطای شناختی رو برنز به 10 قسمت تقسیم می‌کنه، یعنی به 10 نوع تقسیم می‌کنه. بله بله، بانوشخار فکری فرق، اینا عادت فکریه، در حال حاضر وجود ندارن. وقتی یه اتفاقی میفته ما عادت داریم به اون اتفاق، بر اساس اون طرح قبلی ما یه طرح آماده داریم که همینجوری بهش فکر نمی کنیم. این هست. اگه یه اتفاقی بیفته اون با اون طرح بهش نگاه می کنیم. اصطلاحا به اینا میگن طرحواره، یا برنز بهشون میگه خطاهای شناختی. به اون فکری که الان میاد میگه افکار اتوماتیک، یعنی این فکر اتوماتیک از اون طرح ایجاد شده، ما خیلی اراده اعمال نکردیم روی این فکر، فکرها اتوماتیک هم برای همین غیر منطقی هم. حساب شده نیستن. خب تکنیکای دیگه ایرم میگه که من رد میشم ازشون، میخوام بیشتر اون 10 تا خطای شناختی رو برای شما بگم. این 10 تا خطای شناختی چی هست؟ یکی از اینها، خطای اول، طرح تأیید طلبیه. تأیید طلبی یعنی من عادت فکریم اینه که تو هر موقعیتی قرار بگیرم یا هر اتفاقی برام بیفته زود فکر کنم آیا من در این موقعیت یا به دلیل این اتفاق مورد تأیید دیگران قرار میگیرم یا نه. همش دغدغم همینه، همینجوری بهش فکر نمی کنم مگه یه اتفاقی بیفته یا توی موقعیتی قرار بگیرم. وقتی تو اون موقعیت قرار میگیرم بلافاصله بر اساس اون طرح این فکر میاد، الان یه آدم ها که نشستن دور من، وای منو تایید میکنن یا نه، وای از من خوششون میاد یا نه، وای منو مثبت میبینن یا نه. خب این اگر واقعا وجود داشته باشه، این فکرای اتوماتیک که بر اساس طرح تایید طلبی اومده که آیا اینها الان منو تایید میکنن یا نه، این چه احساسی در من ایجاد میکنه؟ استرام. برای همینه تو جمع چی دارن؟ دلشوره دارن. که اگه این بود من الان نمیتونستم تو جمع شما حرف بزنم. اما وقتی این نیست، مثلا ممکنه که گاهی وقتا ما رو دعوت میکنن، یه جمعی هست 1800 نفرن، میخوایم اونجا صحبت بکنیم، همجور که الان برای شما حرف میزنیم اونجا هم حرف میزنیم. چرا؟ چون تایید طلبی نداریم، یعنی زیاد نگران این مسئله نیستیم که حالا آیا ما رو تایید میکنن یا نمیکنن، ممکنه بکنن ممکنه نکنن، ولی این مسئله من نیست. تمریناتی میده که بریم اینو حل کنیم، بریم این نگاه حل بکنیم. یه مثلا یه استدلال هایی رو ما برای خودمون باید داشته باشیم که چرا تایید دیگران اینقدر مهم نیست. من میگم براشون، تایید دیگران اینقدر مهم نیست چون ارزش من وابسته به اینکه دیگران چی درباره من فکر بکنن نیست. یعنی اگر 100 تا آدم منو ببینه چند جور درباره من فکر میکنن؟ 100. خب کدوم ملاکه؟ کدوم یکی ملاک ارزش منه؟ اگه شماها الان فکر بکنید که من زبان روسی بلدم در حالی که در اصل بلد نباشم، اگه شما همه تون خیال کنید من زبان روسی بلدم، چیزی به توانایی من اضافه شده؟ نه. بنابراین جای خوشحالی نیست که شما فکر کرده باشید من زبان روسی بلدم. همچنین اگر بلد باشم و شما تصور کنید که من بلد نیستم، این باعث نمیشه من زبان روسی یادم بره. پس ارزش‌های من درونی هن، ارتباط ندارن با قضاوت دیگران. سعی میکنه با این استدلال ها اون شالوده اون باور رو چیکار کنه؟ بریزه به هم، بگه اصلا اونجور که شما فکر کردین نیست واقعا. حالا یه استدلالایی من خودم دارم، مثلا من میگم که گاهی ممکنه شماها توی موقعیت‌های قرار بگیرید خیلی هول بشین تو جمع، احساس کنین وای الان میخواین کنفرانستون سر کلاس درس جواب بدین، یا بلندشین سر کلاس از استاد یه سوال بکنین، دل شوره میگیرین. اگه شما یه نکته رو میدونستین، یه واقعیت رو میدونستین، شاید دل شوره نمیگرفتین. اونم این بود، همینقدر که الان نگرانین که بچه های کلاس یا استاد دارن درباره شما چی فکر میکنن، اون بچه های کلاس هم همونقدر نگرانن که شما دارین درباره شون خندت میگیرید. بله درست، بله، ولی این خیلی پیش میاد. گاهی وقتا یه بیمار من مراجعه میکنه، میبینم این خطا رو داره چون استراب اجتماعی داره. میگم الان تو سالون نشسته بودی منتظر تا بیای پیش من، یه عده آدم دیگه هم نشسته بودن، نگران نبودی اینا دارن چی فکر میکنن درباره‌ت؟ گفت چرا. میگم که خب میدونستی اونام نگرانن تو داری چی درباره‌شون فکر میکنی؟ واقعا اینجوره. بعد ببین خودتو معطل چی کردی. ببخشید اگه لیوان آب ببخشید. یعنی ما میتوانیم از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنیم، بعد ببینیم ای بابا این فکر ما چقدر منطقی نبوده. این تایید طلب. بعد اگر آدم تایید طلب باشه تو موقعیت دلهوره میگیره، بعد از موقعیت چه احساسی داره؟ بگیم احساس غمگینی داره که چرا من نتونستم توی جمع نقش خودمو قشنگ بازی کنم، ای خودشو سرزنش میکنه، غمگین میشه. بنابراین این آدم میره به طرف، وقتی حجم این زیاد بشه رو هم در طول زمان اضافه بشه، این آدم میره کم کم به طرف افسردگی و استراب، بیمار میشه. خطای دوم، خطای کمال طلبی. کمال طلبی خوبه یا بده است؟ بده. یه اندازه خوبه، کلن خوب نیست.
کلن خوب نیست چون کمال وجود، کمال توی دنیا برای هیچ کس وجود ندار. کمال کالمش باشه
شما میگه.
آره آره آره. ببین همونجوری که ما گفتیم غم مطلقاً بد نیست، دلشوره مطلقاً بد نیست، یه اندازه ایش اتفاقاً خوبه. معذرت میخوام، دست رو در نکنه اسامت کنه، دست رو در نکنه، دست رو در. همون جورم کمال طلبی نه مطلقاً بد نه مطلقاً یه اندازه‌ش خوبه. تا چه اندازه خوبه؟ تا یه اندازه که من از خودم انتظار داشته باشم وقتی یه کاری رو انجام میدم سنبلش نکنم، خوب انجامش بدم دیگه. خب ولی وقتی میخوام خیلی بی نقص و کاملاً بی عیب انجامش بدم خرابش میکنم. میگن کار از محکم کاری عیب میکنه. این از اون در مورد مسئلهاییه که اشتباهه. گاهی وقتا واقعا کار از محکم. مثال میزنم، شما یه پیچو پیچوندی صفر شد، بازم صفر کن، بعد چی میشه؟ مشکل. از کار از محکم کاری ممکنه عیب هم بکنه. باری که علاوه شد دقیقا. مثلا شما میخوایی یه چیزی رو از یه نفر بپرسی یا درخواست بکنی، یه خانومیست به شوهرش میخواد بگه ماسک بخر، بعد میخواد خیلی تأکید بکنه که اون یادش نره، احمد آقا لطفاً میری بیرون ماسک بخر. احمد آقا ماسک میخری؟ گفتم ماسک بخری؟ شنیدی من گفتم ماسک بخری؟ نکنه ماست نخری. میدونی این تاکید بیش از اندازه، اگه یه بار میگفت این میخرید یا دو بار میگفت، ولی وقتی خیلی بگه این لج میکنه نمیخره، میگه اصلا ببین اینجوری کهشون نمیخره. کار از محکم کاری برمیداره دیگه، ممکنه اینجور بشه واقعا. خب یا شما مثلا فرض کنید یه خواستگار اومده میخوایم برین تحقیقات دربارش، خب یه تحقیقاتی کردین بالاخره اجمالا فهمیدین، هی تحقیق کنین هی تحقیق کنین هی، اینقدر که مثلا این بیچاره فکر و احساس بکنه که شما کاراگاه گمارده این بر این که بره مثلا جی کپی کن، خب ناراحت میشه ول میکنه میره دیگه، کار از محکم کاری خراب. تحقیقم خوبه ولی اندازه‌ای، کمال طلب. بعضی از دانشجوها به من مراجعه میکنن، بعضی وقتا میگن استاد من تو دبیرستان شاگرد اول بودم، اینجا اومدم شدم شاگرد آخر. خب من همون آدمم، تلاشم دارم میکنم، تنبلی نمیکنم، ولی چیه قصه؟ الان همین مثلا همکلاسیام اینا بعضیشون تو دبیرستانم با من همکلاس بودن، اونجا درسشون از من عقب‌تر بوده، اینجا افتادن جلو. جریان چیه؟ یعنی شما کمال طلبی دارید. ربطش چیه؟ میگم ببینید شما یه کتاب میخونی اینجوری، این پاراگراف اولو که میخونی خیلی میخونی، شخمش میخوای بزنی، تمام عبارات و سیلاب ها و نمیدونم کلمات رو ریز ریز بکنی، یه 45 دقیقه میذاری یه پاراگراف میخونی، خوبه خوبم اینو یاد میگیری. سه تا پاراگرافو که اینجوری بخونی دیگه از حال رفتی، انرژی تمام، وقتت هم تمام. یعنی با رنده کردن میخونی میری جلو. یه سه روز که یه ماه که این کتابو اینجوری بخونی، هر روزی هم سه تا پاراگراف بیشتر نخونی، یهو میبینی تا آخر ترم شما 20% این کتابو بیشتر نخوندی، او 20% و بله واو ننداز بلدی، اما 80% و اصلا نرسیدی نگاه بکنی. این اشکال کمال طلبی است. ولی بچه های دیگه چیکار کردن؟ هر پاراگرافی رو تو 5 دقیقه خوندن، ممکنه یه نکاتی هم تو اون پاراگراف بوده باشه که اینا متوجه نشده باشن، رد شدن دیگه، نکات اصلی نبوده، ریز کاری بوده، اصل موضوع گرفتن رفتن جلو، 80% کتابو خوندن، 20% هم نرسیدن بخونن، از اون 80% هم 80% رو فهمیدن، میشه چقدر؟ 65% تقریبا. خب اون 65% کتابو بلده، تو چند درصد بلدی؟ 20%. خب معلومه نمره اون بیشتر میشه.
این شخص با درس بیگانه که
قصه چی بوده اونجا؟ اونجا قصه این بوده که حجم درس یه جوری بوده که اینجوری هم که میخونده آخر تمام میشده، ولی تو دانشگاه حجم درس یه دفعه رفته بالا، ترم هم تندی تموم میشه، مثلا اگر ترم دوم باشه تند تموم میشه. این تا بیاد اوجوری بخونه هیچ، رسیده به امتحانهای پایان ترم. کمالگرایانه خونه بعد شروع میکنه خود سرزنشگری، وای من بی ارزم، وای من ناتوانم، وای من خنگم، در حالی که اینا نیست، اینا همون افکار چی هستن؟ افکار اوتوماتیک هم که به خاطر طرحواره های شناختی ناسالم اومدن توی فکر یادم، وقت باعث افسردگی میشه، استراب هم داره این آدم، وای نکنه نتونم تو امتحان قبول شم. درسته؟ خب این هم طرحواره دومی کمال طلبه. طرحواره سومی چیه؟ طرحواره سومی اینه که ما به جای اینکه اشکال رو نسبت بدیم به رفتارها، نسبت میدیم به آدمها. عادت کردیم اینجوری فکر کنیم. مثلا شما تو خیابونی میبینی یه کسی شیشه ماشینشو کشید پایین، پوست پفکشو پر کرد وسط خیابون، ممکنه بعضی از شما بگین عجب آدم مزخرفی، ما چی میگیم؟ ما میگیم این آدم رفتارش البته مزخرف بود، اما معلوم نیست خودش هم مزخرف باشه، چون همین آدم ممکنه خیلی از کارهای خوبی رو که منی که دارم الان بهش میگم مزخرف انجام میده، من نمیدم، من یه دونه کار بدش رو انجام نمیدم، ولی اون 10 تا کار خوب میکنه که من نمیکنم، بنابراین نمیتونم یه قضاوت کلی در مورد این آدم داشته باشم. من فقط الان در این حد اطلاعات دارم که این کار کار بدی بود، ولی اینکه این آدم های آدم بدی بود معلوم نیست. حالا نگاه کنید احساس من تو این دوتا حالت چقدر با هم فرق داره. اگه من بگم این آدم بدی بود یا اگه بگم کارش بد بود، تو کدوم احساس بدتری دارم؟
آدم بدی بود.
خب فکر بکنید که من مرتب بخوام نسبت به آدم ها اونجوری نگاه کنم و مرتب حال خودم رو بد کنم، آخر مریض میشم. من مریض میشم، احتمال درگیری منم با دیگران افزایش پیدا میکنه. خیلی احتمال داره که بزنم کنار، با این آدم دست به یقه بشم. عادت این که من عادت دارم اشکالات رو مال خود آدما بدونم نه مال رفتارشون، و این عادت خیلی شایعه، خیلی زیاده. ما نگاه کنید به بچه هامون چی میگیم؟ اگه بچه یه کار بدی کرد میگیم پسر بد. ما اینو میگیم، اونم اینو یاد میگیره که اگر یه کسی یه کار بدی کرد پسر بدیه، اونم به دوستش میگه پسر بد. بعد همین باش بزرگ میشه، وقت پوست پفک رو که دید یارو پرد کرده میگه آدم بد. درسته؟ در حالی که ما باید چی بگیم به اون بچه؟ باید بگیم کارت بد بود، باریکلا پسر خوبی هست، ولی پول کارت بد بود، تو خودت همیشه خوبی ولی کارت بد. یه تفاوت. اون وقت این آدم وقتی کنکور داد و رد شد، به جای اینکه بگه کارم بد بود، کارم رو خوب انجام ندادن، میگه خودم خوب نبودم، پس بهتره نابود شم برم. بگم میره خودکشی میکنه، قاطی میکنه. خطای سوم اینه، یعنی ما شروع کنیم روی این تمرین کنیم، بعد این جدول میده، میگه وقتی احساس بد داری بنویس اون احساس بدتو تو ستون احساس بنویس، بعد ببین قبلش چه فکری کرده بودی، بعد ببین این فکر جز کدومی که از این 10 تا مدله، مدلش هم پیدا کن، بعد با استدلال اشتباه خودتو برطرف کن، توی ستون چهارمی چی بنویس؟ فکر درستو بنویس. بعد فکر درستو که نوشتی نگاه به احساست کن، میبینی تغییر کرده، وقت احساس جدیدو بنویس. اگه دوست داشتی واکنش قبلی واکنش بعدیت هم بنویس، میبینی فرق داره. و شما اگر 6 هفته منظم اینا رو تمرین بکنید حالتون خوب میشه. خطای چهارم اسمش خطای فیلتر ذهنیه، یعنی من عادت دارم اگر توی شیئی یا موضوعی یا شخصی یه ایراد ببینم، اگه 100 تا حسن کنار این ایراد باشه دیگه اون 100 تا حسن رو نبینم، به این میگم فیلتر ذهنی، یعنی اون یه دونه اشکال تبدیل میشه به یه فیلتر، نمیذاره حسنا رو ببینم. چند سال پیش یه خانومی من مراجعه کرده بود، میگفت آقای دکتر میخوام طلاق بگیرم. گفتم چرا؟ از شوهرت مگه چی دیدی؟ گفت شوهرم اصلا به من محبت نمیکنه. گفتم که خب ازش خواستی؟ گفت آره. گفتم من بابا آدمم نیاز به محبت دارم، این بلد نیست کلمه دوست دارم نمیدونم، این حرفا بلد نیست، خب من آدمم نیاز دارم. گفتم خیلی خوب، معلوم شد شوهر شما یه دیو به تمام معناست. گفت آی دکتر شما یه دیوی میگی، من با یه دیوی زندگی میکنم؟ نه، نمیتونی متوجه بشی چقدر دیوه. گفتم خیلی خوب، حالا این دیوی که تو میگی این یحتمل میزنده هر روز دیگه. یو جا خورد، گفت نه من نزده تا حالا، دادم نمیزنه حتی. اصلا خشونت و اینا تو کارش نیست. گفتم خب حالا دیو که هست بخوره. گفتم حالا خشونت نداره ولی حتما خسیس که هست. فکر کرد گفت خسیس؟ نه خسیس نیست. ما یه کشویی داریم تو خونه، این هرچی پول در میاره میذاره تو اون کشو دم دست ما، نمیپرسم مثلا چقدر خش کردیم یا نکردیم. نه خسیس نیست. گفتم خب حالا خشن نیست، خسیس نیست، ولی کن به احتمال زیاد این آدم به شدت کریه المنظر و بد قیافه است. گفت نه آی دکتر، من گول همین قیافش رو خوردم رفتم باشه. نه قیافش خوبه، مشکل قیافه نه. گفتم خب شاید کوتوله است. گفت نه قد بلند. گفتم خب حالا قدش هم بلند باشه ولی احتمالاً بیرون خونه آدم بدنامیه، تو خجالت میکشی بگی این شوهر منه. گفت نه مردم پشت سرش نماز میخونن. گفتم خب مردم هم قبولش دارن. خب هیچ، شاید اخیراً زیر سرش بلند شد و فکر ازدواج مجدد افتاده. گفت نه آقای دکتر، اصلا اینا تو این کتش نمیره یه حرفا. گفتم خب حالا این اشکالا رو نداره ولی احتمالاً معتاد که هست. گفت نگو آقای دکتر، این چه حرفایی شما درباره شوهرتون میزنی، این سیگارم چایی هم نمیخوره. گفتم خب حالا ببخشید که من هرچی میگم انگار اشتباه در میاد، خودت بگو چه جور آدمیه. گفت آقای دکتر خیلی آدم خوبیه، این حرفا رو نزن درباره. گفتم خب این آدم خوب چه احساسی نسبت بهش داری؟ گفت من دوستش دارم. گفتم خب فرو زندگی بکن، طلاق میخوام بگیرم یعنی چی؟ من از کجا فهمیدم همون اول درد این چیه؟ وقتی گفتم عیب شوهر چیه، گفت به من محبت نمیکنه، یعنی عیبای بزرگتر نداره. اگه داشت اونا رو میگفت، معناش اینه که تمام عیبای بزرگتر رو نداره. پس من میتونم با اطمینان تمام عیبای گنده رو ردیف کنم و اون بگه نیست. مشکل این چی بوده همون اول ما فهمیدیم؟ فیلتر ذهنی. این شوهر یه اشکال داره، زبونش نمیشه. بله زبونش نمیچرخه بگه دوستت دارم، بلد نیست، عادت نکرده این کار، و چون این چه عیب دیگه هم نداره، این گیر داده به همین یه عیب. این یه عیب باعث شده هم به هیچ کدوم از حسنای این آدم فکر نکنه همسرش. به این میگم فیلتر ذهنی. فیلتر ذهنی اینه، اگه من این عینکو به شما دادم، اگه فیلتر ذهنی داشته باشی میگردی بینی عیبش چیه.
آدم عیب جو.
از هر چیزی میگردن دنبال عیباش. اگه ما تمرین کنیم نه که عیبا رو نبینیم، ولی تمرین کنیم دیدن عیب مانع دیدن حسن نشه. من یه موقع رفته بودم نونوا، چند تا نون به من داد، دور اینا خمیر بود. خب معمولا آدم ها چی میبینن الان؟ دور خمیر رو میبینن. بعد چی میگن؟ چه احساسی پیدا میکنن؟ فکر اینه، طرحواره اینه، اون خطای شناختی اینه، فیلتر ذهنی. فکر اینه دور این نون خمیره. احساس چیه؟ احساس عصبانیه. واکنش چیه؟ میگه چی؟ میگه این چه نونیه؟ مثلا میگه چه نونیه؟ او چی میگه؟ میگه همینه که هست، درسته؟ بعد دعوا میشه، بعد ما با حال خراب میریم، نون خوبم گیرمون نمیاد، فردا دیگه نمیتونیم بیام از این نون بخریم چون دعوامون شده باشه، همه چی خراب شد، حالمون هم بد شد. فیلتر ذهنی یعنی یه زنجیره ای از ناهنجاری ها همجور دنبال هم آمده.
راه حل.
وقتی این نونا رو گذاشت جلوی من گفتم آقا این نون شما خیلی خوشمزه است، دستتون درد نکنه. دیدم این میشش یه ذره اینجوری شد، خوشحال شد دیگه. گفتم که نمکش اندازه است، نه کم میزنه نه زیاد. گفت خواهش میکنم. گفتم یه خوبی دیگه هم داره نونتون. گفت چی؟ گفتم جوش شیرین نمیزنی. گفت از کجا فهمیدی؟ گفتم وقتی میذاریم تو فریزر جر نمیشه. گفت آقا وظیفه است. گفتم فقط یه چیز، گفت ها. گفتم اگه این دورش خمیر نبود بهترین نون اهواز بود. گفت آقا شما اینا رو نبر، الان من برات نون درست میکنم. رفت نون خوب درست کرد آورد. این از کجا شروع شد؟ این همه دستاوردها از کجا شروع شد؟ از این که من اون اشکال مانع نشد که حسن رو ببینم. حسنا رو دیدم، اول بیان کردم، عیبم گفتم، آخر عیبم دیده بودم. ولی این به عادت، یعنی آدم باید خودش رو به این کار عادت بده، اینقدر تمرین کنه تا بشه عادت. و من حالم خوب بود، اون حالش خوب بود، رابطمون خوب بود، من اون خوب گیرم اومد، فردا اومدم دوباره نو خریدم ازش، همه چیز عالی. این اشکال فیلتر ذهنی. یا استادتون چطوره؟ بد اخلاقه. خب بد اخلاق هست ولی با سوادم هست، ولی تو امتحان سختگیرم نیست. خب چهار تا حسنم داره دیگه، یه کار نکن که اون اشکال. بله بد اخلاقی اشکال، ولی ما انصاف نیست که به خاطر یه اشکال حسنا رو نبینیم. خیلی چیزا، یعنی ببینید اگر یه آدمی فیلتر ذهنی داشته باشه افسرده است، چون از زندگی خودش فقط چی میبینه؟ فقط ایرادا رو میبینه، هیچ وقت راضی نیست. از مملکت خودش هم راضی نیست، چون فقط چیا رو میبینه؟ ایرادا رو میبینه. ما اخیرا توفیق شد مشرف شدیم کربلا قبل از عید، قسمت همتون بشه شد. رفتیم اونجا، یه شهری دارن مرکز استانه، از تو مسیر که رد میشیم قبل از که بریم کربلا، مرکز استانه به نام الاماره، یعنی دهاتای دور افتاده ما بهتر از اونه. دیدین شما؟ آه. مرکز استان کلان شهره. باور کنید این همسفرهای ما، حالا من که نگاه میکردم، معمولا من ساکتم، ولی این همسفرهای ما هی نگاه میکردن میگفتن وای قربون کشور خودمون بریم. ما چقدر اونجا ایراد میگیریم. بله ایراد هست، بر منکرش همه چی و خب ایراد هست، ولی خیلی هم حسن هست. ما الان دور هم دیگه نشستیم توی کتابخونه خوب، توی هوای خنک، ایر کاندیشن، داریم با هم دیگه حرف میزنیم، کسی مزاحممون نیست، امنیت داریم. اینا هم ببینیم، خب اینا هم هست. بله انتام اشکال هست، اونا رو هم باید رفت درست کرد، ولی دلیلی نداره احساس بدبختی بکنیم، همچین چیزی نیست. باریکلا. آره مشکل اینه، یعنی عرض شود خدمت شما، من یه آدمی رو میشناختم، یه فلوکس خرید، نه از این فلوکس های جدید، فلوکس قورباغه‌ای. خب پول زیادی نداره، فلوکس قورباغه‌ای خرید، راه نمی‌رفتیم. رفت شروع کرد اینو چیکار کرد؟ بازسازی کرد، تعمیرش کرد و بالاخره راش انداخت، باش میرفت و میومد، یه رنگ هم بهش زد و خلاصه خوشگلش کرد و اینا. شاید مثلا کلن 2,000,000 تومان هزینه کرد. صاحب چی شد؟ صاحب خودش به این میگفت اتومبیل. میگفت اتومبیل دم دره. خیلی احساس خوشبختی میکرد، چون داره نصفه پر لیوانو میبینه. بله الان آدم هم داریم که سوار لکسوس شاسی بلنده، احساس بدبختی میکنه از اینا میکنه، چون نصفه خالی میکنه.
حرفه ایشون هم درست کنم، من باید یه طوره
بله.
بیانصافی نباشیم که نکات مثبت رو میگیم، نکات منفی رو ببینم، این رفاروجو بکنیم.
بله این درست، من پیشنهادم اینه، پیشنهادم اینه که ما در مسائل مادی خودمونو با پایین تر از خودمون مقایسه کنیم. یعنی ببینیم یه کسایی هستن که همینی هم که ما داریم ندارن، ولی تو مسائل اخلاقی و معنوی خودمونو با بالا دست مقایسه کنیم. بگیم ای بابا اینو دیدی یه ذره حسادت تو وجودش نبود، کاش من مثل ای باشم.
ولی رفاه چند چیزی نیست، لازمه بشریت.
زیادیش بده، میدونی چه مشکلی درست میکنه؟ زیاد
آره
آره، زیادیه، رفاه زیادی سبب یه وضعیتی میشه که ما بهش میگیم meaningless life، زندگی بی‌معنا. مشکل اون کشورهای اسکاندیناوی همینه. نه 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 اینکه آدم بد نداریم. ببینید اونا که مثلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی هست، اینا آدم بدن. چرا میگیم آدم بدن؟ چون دیگه رفتارهای ثابتشون همینه. ولی اینکه پوست و پفک و انداخ، این یه جایی کار بد میکنه در جا کار خوب میکنه، این رفتار ثابتش نیست. اغلب کارهای بدی که ما از آدم ها میبینیم رفتار ثابتشون نیست، ولی وقتی رفتار ثابتش باشه یعنی شخصیتش اشکال داره. اما من مگه میدونم که بخوام اینو بگم؟ من یه رفتار بیشتر از یه آدم ندیدم، بقیه رفتاراش هم ندیدم، پس نمیتونم قضاوتی داشته باشم. مسئله این بله بله دقیقا دقیقا بله. من اگر مسئولیتی دارم، من چون اونجا دارم خودم رو ارزیابی میکنم، ولی وقتی من مسئولیتی ندارم دارم دیگران رو ارزیابی میکنم. خب خطای پنجم چیه؟ خطای پنجم اینه که ما، خطای شناختی پنجم اینه که ما عادت کنیم وقتی با یکی مشکل داریم سهم خودمون رو نبینیم. یه شخصی، خانمی من مراجعه کرده بود، میگفت آقای دکتر من جونم از مادر شوهرم به لب رسیده. گفتم چه مشکل داره مادر شوهر شما؟ گفت آقای دکتر این اینقدر خودش تعریف میکنه، هی خودشو به رخ من میکشه، هی فلان میکنه، بدبختی من با اینم زندگی میکنم، از صبح تا شب همیشه داره خودشو به رخ من میکشه. شاید شما اگه باشین مثلا بهش بگین که خدا به صبر بده واقعا با این مادر شوهر. ولی من ببینین چی بهش گفتم. گفتم سهم شما در این رفتار مادر شوهر چیه؟ گفت سهم من؟ گفتم بله سهم شما چیه؟ گفت فکر نکردم به این مثلا. یعنی من چی میکنم که اون اینجوری میکنه؟ گفتم بله منظورم همینه. گفت فکر نکرده بودم به این. گفتم الان فکر کرد گفت که من گاهی وقتا تحقیرش میکنم. گفتم فکر نمی کنی اینا واکنش به تحقیرهای تو باشه؟ گفت نمیدونم ممکنه باشه. گفتم میخوای امتحان کنی یه مدتی به جای اینکه تحقیرش کنی ازش تعریف کن، بعد ببین او دیگه خودش تعریف میکنه یا نه. تستیه دیگه، برو تست کن. گفت خوبه میرم تست میکنم. رفت تست کرد، دفعه بعدی خوشحال اومد. گفتم چی شد؟ گفت یه چند تا تعریف ازش کردم انقدر متواضع شد.
مثلا راهکاراتون غیر اخلاقیه.
نه چرا
بلا سرش میذاره.
نه
یا به نونوان گفتیم تعریف
کردیم
نون خوبه.
خیلی ممنون که اینو گفتی، ولی من یه چیزی بگم بهتون، اگه من چاخان کرده بودم اثر نمی کرد، چون راست گفته بودم اثر کرد. این خوب شد گفتی که از قلم نندازم من. نگاه کنین اگر واقعا این جوش شیرین میزنه، من بهش میگم شما جوش شیرین نمیزنید تو نونت، او فکر میکنه دارم مسخرش میکنم.
علتش هم پرسید
ازت. علتش هم پرسید گفت از کجا فهمیدی؟ یکی از چیزایی که باعث میشه کارهای ما جواب نده اینه که نقش بازی کنیم، فیلم بازی کنیم. چون انسان ها این قدرت رو دارن که شما وقتی فیلم بازی میکنید دیر یا زود میفهمن. وقتی صادقانه حرف بزنی قبول میشه. بنابراین من وقتی گفتم ازش تعریف کن، حالا دارم تونتوند و خلاصه میگم، ولی اونجا براش توضیح دادم، گفتم چیزایی رو بگو که واقعا باشه. این یه قید قضیه است، پس غیر اخلاقی نیست، ما قرار نیست دروغ بگیم. قید دومی هم داره، اونم اینه که من اگر قرار شد از یه چیزی ایراد بگیرم باید قبلش از همون چیز تعریف کنم. مثلا چون من میخواستم از نون این اشکال بگیرم، باید از نونش تعریف میکردم. نمیشد از سیبیلش تعریف کنم بعد به نونش ایراد بگیرم. جواب نمیده.
خب مربوط باید.
مربوط باید باشه، هم مربوط باشه هم راست باشه. خب تو خطای پنجم چیه؟ من عادت کردم فقط عکس العملای بدی که به من نشون داده میشه من اونا رو میبینم، دیگه فکر نمی کنم من چیکار کردم که اون عکس العمل به من نشون داده شد. در خطای پنجم اصلاحش اینه که زمانی با من جور دیگری رفتار خواهد شد که من جور دیگری رفتار کنم، چون من نمیتونم دیگران رو تغییر بدم، من فقط میتونم خودم تغییر بدم. خطای ششم عادت به پیشبینی ها و پیش داوری های منفی. میخواد بره مسافرت، میگه وای نکنه تصادف کنه. میخواد اینجا سرمایه گذاری بکنه، میگه نه ولش کن ممکنه ورشکست شه. یه بیمار دارم 40 خورده ای سالشه، ازدواج نکرده. میگم چه ازدواج نمی کنی؟ میگه ممکنه ناسازگاری پیش بیاد. همش در حال چیه؟ پیشبینی ها و پیش داوری های منفی. عادت کرده بین طرحواره ذهنیش چیه؟ ذهن خانی. اگه یکی بهش سلام نکرد میگه این یه توطئه داره برای من. خب احتمالات دیگه هم هست، شاید شکمش درد میکرده، شاید یه خبر بد بهش دادن، شاید تو رو ندیده، شاید عجله داشته حواسش بد نبود، خیلی احتمال دیگه هم هست. تو بدترین احتمال رو میری در نظر میگیری، بعد این تولید استراب و نگرانی میکنه در تو. خب این نکنه رفت توته بچینه برام، نکنه ورشکست شیم، نکنه تصادف کنیم، مرتب در حال استرابه. پیشبینی های بد، آیا درسته که ما پیشبینی های بد بکنیم؟ اگر منطقی باشه اب نداره. مثلا من با یه ماشینی دارم میرم مسافرت که میدونم ترمزش خرابه، اینجا خب باید پیش بینی بد بکنم که برم بدم اول ترمز رو درست کنن بعدن برم مسافرت. ولی وقتی من ماشینم چک شده، همه چیش اوکیه، جاده اتوبانه، روز میخوام حرکت کنم، بارندگی نیست، عجله ندارم، میخوام یواش برونم، دیگه برای چی بازم میگم وای نکنه تصادف کنی؟ چون عادت دارم.
که ترمزش بگم واضحه
ما باید ببینیم که این پیشبینی بدی که اتوماتیک اومد تو ذهن ما دلیلی براش داریم یا همینجور عادتی اومد. اگه دلیل داریم بذاریم باشه، بریم اون دلیل رو برطرف کنیم. اگه عادتی اومد بهش بی‌اعتنایی بکنیم، بگیم این عادت من بوده است.
نگرانی‌ها هم همینه، مثلا
بچه‌م
داره میره بیرون اتفاق براش نیفته.
بله،
اینم
همون طرحواره پیش میره بعد، مگر اینکه ما بدونیم این یه جایی میره، جای پرخطریه، مگر اینکه بدونیم این بلد نیست از خودش مواظبت کنه. مثلا شما یه بچه 7 ساله 10 ساله 13 ساله میگی بیا این تو، اینم اینترنت، برو. خب معلومه که این نمیتونه از روحیات خودش تو اینترنت مواظبت کنه، بی دفاع ولش کردی وسط یه جنگل. ولی معمولا ما اینجا پیش بینی بدی نمی کنیم، آه قربون بچه‌م برم چقدر پیشرفته است. خب میره اونجا لقمه چفش میکنن تو اینترنت کردن.
همیشه گوشه ذهنمون احتیاط باید داشته باشیم،
ولی باید یه منطقی هم داشته باشیم. احتیاط هایی که هیچ منطقی نداره
چه همیشه؟ اگر هی کسی خودش مثبت یه را باشه، ناگزیر رو در ارتباط با افرادی باشه که منفی‌گرا هستن، چجوری میتونه یا تاثیر بذاره بر اون افراد، یعنی که از اون تاثیر نگیره؟
خیلی خوب، قسمتی از این کتاب به همین اختصاص داره که مثلا فرض بکنید که کنار آمدن، یه فصل اینه، کنار آمدن با آدم‌های مشکل. در واقع این کتاب همش برای این نیست که ما افکار خودمون رو تغییر بدیم، یه بخشش مال این، ولی یه بخشش اینه که با اون آدمایی که نمیخوان افکارشون رو تغییر بدن ما چجوری کنار بیایم، چجوری با اونا برخورد کنیم که اونا زیاد به ما آسیب نزنن. در واقع کتاب اگر بخوایم یه اسم علمی براش بذاریم، اسمشو میذاریم کتاب هوش هیجانی. هوش هیجانی چیه؟ هوش هیجانی اینه که من بتوانم احساسات خودم رو تشخیص بدم، یک، احساسات دیگران رو تشخیص بدم، دو، احساسات خودم رو مدیریت کنم، سه، احساسات دیگرانم مدیریت کنم، چهار. هوش هیجانی چهار عنصر داره: تشخیص و مدیریت احساسات خود و دیگران. این کتاب همش رو همین چهار تا عنصره.
همین هوش هیجانی توی زنا به طور طبیعی میگن بالاتر از مرد است.
بله،
ولی خب این مشکل
میانگینش بالاتر، ولی ممکنه مثلا ما یه مرد پیدا کنیم استثنان از یه زن خاصی هوش هیجانش بیشتر.
ولی این مشکلی که شما گفتید اکثرا خانم‌ها باش رو برامن رو در بازی یا باشید چی گفتم؟
مشکلات احساسی بیشتر خانم‌ها
دارن. مشکلات احساسی بیشتر مال خانم‌ها است.
ببینید مشکل خانم‌ها این مشکلات احساسی رو بیشتر بروز میدن، مردم دارن ولی کمتر دربارش حرف میزنن.
خب
همین
دیگه دکتر، چرا برای خانم‌ها شده به صورت این مشکل؟
آقایون هم دارن این مشکل، آقایون هم دارن، آقایون کمتر دربارش حرف میزنن، کمتر به خاطرش دکتر میزنن.
اما زندگیشون رو مختلن کرده.
چرا؟ مختلن میکنه، مختلن میکنه. ولی ببینید اگه شما به این مطلب من میبینید که 80% مراجعین خانمن، 20% آقا، چون مردا دکتر نمیرن کلا، نه پیش ما نمیانا، اگه پاشم بشکنه به زور باید ببرنش ارتوپد، نمیره دکتر. پوستش مثلا یه عیبی برداره نمیره دکتر. خانوما تون تون میدونن میرن. خانوما از خودشون زیاد مواظبت میکنن، مردا نه. برای همین ما اسممون مرده، مرد از ریشه مرده گرفته شده. خب یعنی ما زود میمیریم چون از خودمون مواظبت نمیکنیم. زنم از ریشه زنده گرفته شده چون خیلی از خودشون مواظبت میکنن. من ریشه تو زبان فارسی ریشش اینه. اینو یه استاد ادبیات به من گفت.
البته استاد مرده هر چقدر دم و قدر خودشون باشن بالاخره با زن باید زندگی کنن.
شما ببینید مرد زن مرده چقدر میبینید، زن شوهر مرده چقدر میبینید؟ بیشتره، 5 سال بیشتر. هر شبت خدمت شما که مردها به خاطر اینکه جایگاه خودشون رو جایگاه تکیه‌گاه میبینن که باید زن به اونا تکیه بکنه، براشون مشکله که بپذیرن عیبی دارن، چون اون وقت اون جایگاه تکیه رو از دست میده دیگه، یعنی باید بپذیرن. به همین خاطره اگه شما به یه خانمی بگی بیا برو روانشناس، به احتمال 80% میپذیره. اگه به یه آقا بگی بیا برو روانشناس، میگه من خودم روانشناسم. لذا خانمای محترم اگه متأهل هستید همین الان اینو رعایت کنین، اگه نیستین در آینده اینو رعایت کنین. هیچ وقت به شوهرتون نگید برو روانشناس، وگرنه تیر خلاص رو زدی به زندگیت. بگو من حالم بده، منو ببر روانشناس. به این بهانه بکشش بیارش. ولی نگو که برو روانشناس، چون میگه خودت برو روانشناس. اولا که بیا من درمانت کنم. اگه ما این خطاها رو تو خودمون حل کنیم، بعد اینا رو منتقل نمی کنیم به بچه. مثلا چجوری؟ مثلا همون فیلتر ذهنی شما در نظر بگیرید، عیب‌جویی. ما چجوری یه بچه عیب‌جو بار میاریم؟ خودمون هی ازش عیب‌جویی میکنیم. مثلا چی؟ مثلا یه مشق نوشته، یه دیکته نوشته، ما چجوری دیکته رو ترسیم میکنیم؟ میگردیم دنبال غلط ها. این فرهنگ ماست دیگه، نمیدونیم چند تا درست داره. آره، 8 مسئله دادی حل کرده بچه. میگردی ببینی کدوم غلطه، میگی ببین این شماره 6 شماره 7 غلطن دیگه، پس اینا غلطن. بعد این یاد میگیره باید دنبال چیا بگرده؟ دنبال عیب. ولی یه پدر مادری که خودشون این اشکالو ندارن چیکار میکنن؟ میگه باریکلا اولی درسته، دومی درسته، سومی درسته، از ششمی که غلطه رد میشه میگه هشتمی هم درسته. حالا این ششمی و هفتمی که درست نیستن اینا رو هم برو دوباره حل کن مثل بقیه‌شن. این بچه انگیزه تحصیلیش هم از دست نمیده. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما همون روز اول بچه رفته مدرسه، کلاس اول، روز اول با شوق رفته، با ذوق رفته، این کیف نوش، این کتابای نوش، این دفترچه نوش، قدم قلم پاک و اینا رو با خوشحالی گذاشته تو کیف رفته مدرسه، با خوشحالی برگشته، کلی کیف کرده، با بچه ها بازی کرده، درس و مدرسه رو الان یه بازی میدونه. میتونیم اینو حفظ کنیم. ولی ما چیکار میکنیم؟ مادر میاد بهش میگه خب ببینم امروز چه تکلیفی بهت دادن؟ خب بیا بشین ببینم. میگه لوحه دادن. خب بشین ببینم. این کتابت، اینم دفترت. مدادو میده دست بچه، پاکونو میگیره دست خودش. بچه بلد نیست دیگه لوحه بنویسه. مینویسه خرچم قورباغه مینویسه. این مینویسه اون پاک میکنه. این مینویسه اون پاک میکنه. اینو خوب نیست. بچه احساس میکنه ناتوانه. احساس میکنه نمیتونه کاری بکنه. هرچی میکنه میگن خوب نیست. برای اینکه این بچه اینجوری نشه ما میگیم اینجوری عمل کن، میگیم این دفتر و کتابو بذار جلوش، بگو بشین بنویس، اب نداره، مدادم بده دستش، پاک کن و خطکش بش نده که خطا رو با دست بکشه نه با خطکش، اعتماد به نفس داشته باشه. مداد بده ولی پاک کن و خطکش بش نده. یه تراش هم بده که اگه مداد و تراش بده، پاک کن و خطکش بشنه، اینا دم دستش برده که اگه خواست خطی بکشه با اعتماد به نفس بکشه، هی خطکش نذاره هی وسواس شه وای صاف در اومد یا نه، یا پاک کن که هی پاک بکن. اینا رو برداشت، پیشش هم نشین، بگو اینا رو بنویس، آها من میام بعدن نگاه میکنم. آخر این هنوز داره به اینا به چشمش نگاه میکنه، بازی به چشم مثلا نقاش. چجوره که شما مثلا مداد رنگی و کاغذ میدین به یه بچه میگی نقاشی بکش، کاریش نداری، تو آخر میشینه میکشه چون کاریش نداری. ولی وقتی بالا سرش میشینی، من به بعضی از مادران میگم، میگم اگه مادر شوهرت بیاد بالا سرت تو مثلا قرمه سبزی درست کردن فرزند دوست داری، ولی بیاد بالا سرت بگه دیالا لوبیا رو بریز دیگه، دیالا مثلا دیالا یه هم بزن، هی اینجوری بکنه، بعد تو اون کاری که دوست داشتی بعد متنفر میشه. ما با بچه‌ها این کارو میکنیم، دوچار سچوریشنشون میکنیم، اشباع. هی میگیم بخون 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 بخون، بعد متنفر میشه خوندن در حالی که اول علاقه داشت. برای همینه که ما یه آدمای فوق‌العاده باهوشی تو جامعه میبینیم که از لحاظ درسی بسیار منحتن ولی خیلی باهوشن، چون اینا ذاتن خنگ نبودن از بس که اینجوری باشون رفتارش. پس ما که کار میکنیم، ما هستیم این تربارها رو ایجاد میکنیم تو بچه ها. یه کسایی هم در ما ایجاد کردن، اونا مقصر نیستن ها، اونا خودشون هم قربانی کسی.
پدر مادر سیستم آموزشی چیه؟
سیستم آموزشی کیه؟ همون معلمیه که الان بیمار منه، همونه دیگه.
اگه پدر مادر با هم بچه رو اونجور بار بیان،
همون معاون و مشاور و آموزش پرورشی که الان بیمار منه دیگه، اونا طراحی میکنن.
نه منظورم اینه که اگر بچه آدم اونجوری مثلا اینقدر تعلیم بارش بیاره آدم که احتمال رفت بالا وقت بار بله. میشه
زیاد چی نمیشه. آره شما داریم به یه نکته مهم اشاره میکنیم، میگیم که ما آثار تربیتیمون رو جامعه خونسا خواهد کرد. میگیم بستگی داره به این که آیا شما اول اثر کردی یا جامعه اول اثر کرد. اگه شما اول اثر کردی نه، جامعه فوقش 15% کار شما رو خونسا کنه. اگه جامعه اول اثر کرد، شما فوقش بتونی 15% اثر جامعه رو خونسا کنی. به این میگن the first effect phenomenon، پدیده اثر اول. بعضی میگن آقا من با این وضع خراب جامعه چجوری بچه هامو سالم نگه دارم؟ میگیم راش اینه، پیش دستی کنی نسبت به جامعه. اگه میخوای بچه نماز بخونه مثلا، قبل از این که بی نمازی رو جامعه بهش یاد بده، تو نماز خوندن رو زودتر یادش بده. پس منتظر نشو سن تکلیف برسه، باید تو 7 سالگی این کارو بکنی. The first effect phenomenon. وای سن تکلیف نیست هنوز بابا جان، این الان نماز رو یه بازی میدونه، یادش بده انجام میده، باش کنار میاد، میپذیره، جزء وجودش میشه، اصلا هم براش زحمت نیست. میخوای یه پوشش پوشیده داشته باشه، تو 7 سالگی یادش بده. الان میارن مثلا یه دختر 18 ساله پوشش فجیع، میگن آقای دکتر تو اینو درستش کن، میخوای دیره، این شما اکی باید انجام، شما تو 7 سالگی باید اینو انجام میدادی. وای آقای دکتر گناه داره بچه 7 ساله، باید میذاشیم راحت باشه. نه اتفاقا الان سخته براش، اون موقع آسون بود. اصل پیش دستی.
بچه توی خانه دیگه آدم رفتارش با بچه‌هاش تقریبا مثل همه دیگه. بعد اون بحثی که اول صحبتتون فرمودید، مثلا اگه یه اتفاق واسه دختر من بیفته، میگه خب میتونم تلاش کنم آدم رو اونجا برسونم، خواستم برسونم، دقیقا پسرم برعکس میگه من ناتوانم. این واسه من در میگه به شخصیت خود بچه.
دو تا عامل اینجا دخالت داره. بخشی از این طرحواره ها به ارث هم میرسن. من نمیخواستم اینو بگم که ما تمرکزمونو ببریم رو اون قسمت قابل تغییر، حتی اگه به ارث هم برسن هم باز قابل تغییرن. بخشش به ارث میرسه، بخشش هم مربوط به اینه که ما تصور میکنیم رفتارمون با بچه هامون یه جور بوده.
دور جنینی هم
مطالعه ای نداریم تو این زمینه، یعنی پژوهشی که بخواد اینو نشون بده پژوهشی من ندیدم، یا حداقل من به این نتیجه نرسیدم، یا ژنتیک یا تربیت. ولی به هر حال ما توی موقعیت های خاصی ممکن بوده، مثلا شما ببینید با بچه اول و بچه دوم هرگز یه گونه رفتار نمیشه، ما فکر میکنیم یه طور داریم رفتار میکنیم. اصلا نظریه آدلر همینه دیگه، میگه فرزند اول بودن خودش یه موضوعیتی داره، یه ویژگی هایی برای آدم ایجاد میکنه، چون پدر مادر تمام سختگیری ها و ناشیگری هاشون رو این پیاده کرد، ضمن این که این یه نفر بوده تنهایی مورد توجه بوده، بعد یه دفعه نفر دوم میاد این عزلش میکنن از پادشاهی، یه دفعه اون دوم، یعنی یه اتفاقاتی برای بچه اول میفته که ابدا برای بچه دوم هیچ وقت نمیفته. خب بفرمایید. خواهش
می‌کنم. دوستان عزیز، خواهش می‌کنم سوالاتتون رو بلند بیان کنید. سوال شما ممکنه سوال دوست دیگری باشه و آقای دکتر که به هر حال وقت می‌ذارن جواب میدن بتونن بقیه استفاده کنن، به خصوص اون دوستانی که اونجا هستن اصلا متوجه سوالاتون نمی‌شن. بزرگواری کنید سوالاتتون رو بلند مطرح کنید. مرسی.
چون توی جامعه ما تعارف زیاد هست.
آه.
مثلا
ببینید این که ما احتمالای بد و اصلا در نظر نگیریم، این میشه ساده لوح. این که فقط احتمالای بد در نظر بگیریم، این میشه بدبینی. هم ساده لوحی برای ما مشکل درست میکنه، هم بدبینی برای خودمون هم مشکل درست میکنه. ولی وقتی فلانی تلفن من جواب نمیده، میگم بله یه احتمال اینه که از من بدش میاد، ولی این یه احتماله، اما یه احتمال هم اینه که الان این بیچاره زیر دوشه، شاید شاید زیر دوشه، خب شاید پشت فرمونه، شاید الان لقمه تو دهنش شاید خوابه، شاید گوشیش سایلنته، شاید تو جلسه است، همه اینا هست. بنابراین یه عبارتی داره ابو علی سینا، میگه کل ما قرأ سمعک فزره فی بقعت الامکان، هرچی به گوشت خورد بگو ممکن. میخواد بگه زودی قضاوت نکن. یه آدم باهوش تا جایی که براش ممکنه قضاوت رو به تأخیر میندازه که بتونه دقیق ترین قضاوت رو بکنه. ما مشکلمون زمانی که زود قضاوت میکنه، اون وقت این قضاوت زودمون یا ساده لوحانه است یا بدبینانه است. خطا رو بگم بقیه رو. 6 تا گفتیم، 4 تا مونده. خطای هفتم خطای تعلله که تو این کتاب یه فصل براش گذاشته، خیلی جالب. خطای تعلل بر اساس یه طرحواره ذهنیه، بر اساس یه باوره. این باور چیه؟ باور اینه که عقب انداختن کارها سبب آسایش میشود. فرد ممکنه خودش هم ندونه که به این باور داره، چون خطای شناختی ناخودآگاه هن. چی خودآگاهه؟ اون فکر اتوماتیکی که همین الان اومده خودآگاهه، ولی اون طرحی که به خاطرش این فکر اومده، اون طرح ناخودآگاه، ما خودمون هم خبر نداریم اغلب. ولی فرد ناخودآگاه باورش این است که عقب انداختن کارا باعث آسایش میشه. میگه چی؟ میگه که خب من میخوام درس بخونم، خب 5 روز وقت دارم برای امتحان، خب برای چی از امروز بخونم؟ حالا فردا شروع میکنیم، حالا بذار پس فردا شروع میکنیم، حالا بذار پس اون فردا شروع میکنیم، یهو میبینی شب امتحان شد. بعد اون یه روز باید تون 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 هول 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 با استرس بخونه، آخرم نتیجه امتحان خوب نمیشه، ولی فشار شدیدی بهش میاد تو اون یه روز. حالا نگاه کنید، این آدم آسایش داشت یا زجر؟ زجر داشت. باور چی بود؟ عقب انداختن کارا باعث آسایش میشه. ممکنه بگی خب اون 4 روزی که درس نخوند و اقلا چیکار کرد؟ استراحت کرد. من میگم نه، اون 4 روز همش دلواپس درس بود، همش دلواپس. یعنی 4 روز دلواپس بود، یه روزم فشار به خودش آورد، این 5 روز اینطوری گذشت. حالا اگه از همون لحظه اول شروع میکرد خوندن، میتونست تمام این 5 روز آرامش داشته باشه، یا کل ترم به قول شما. میخواد نماز بخونه، میگه هو حالا خب اول وقته، تا آفتاب بره خیلیه، وقت داریم. حالا هی میره نگاه میکنه از پنجره به آفتاب، نه هنوز نرفت. تا جایی که نصف قرص آفتاب رفته تو افق، نصفش مونده، 8 رکعت ظهر و عصر رو باید تو اون 3 دقیقه بچپونه. خب ولی نگاه کنید، تمام از اذان تا غروب آفتاب و ای با دلهوره گذرون، اون 3 دقیقه رم با فشار شدید، بعد نماز که تموم شیم که آه. بعد اسم اینو میذاره عبادت. این خطای تعلل اینه، چقدر فشار میاد. و فکر کنید یه آدمی سالها اینجوری زندگی بکنه، این داغون میشه، بله مریض میشه. خطای 8، خطای 8 بهش میگن خطای وابستگی. باور فرد اینه، باور ناخودآگاهش اینه که من کارامو بدون دیگران نمیتونم انجام بدم، باید یکی کمکم کنه همیشه. اینا وقتی میخوان برن خرید، حتما باید یکی با خودشون ببرن نظر بده. حالا اگه یکی پیدا نشود، آشفته است. 2 تا خواهر میشناختم، اینا خواهر بزرگ خیاط حرفه‌ای دوره دیده بود، دوره‌های خیلی سطح بالا دیده بود، مدرک داشت بلا. خواهر کوچیکه خیاط آماتور بود، همجوری یه چیزایی یاد گرفته بود. ولی خیلی جالب بود، خواهر بزرگی که خیاط حرفه‌ای بود، وقتی می‌خواست یه فیرن ببره، خواهر کوچیکر صدا می‌کرد، میگفت بیا بشین پیشم من اشتباه نکنم، در حالی که خودش استادتر بود. این همیشه دلهوره داشت موقع کار، باید یکی باشه. اعتماد به نفس پایین یه نتیجه است، یه معلوله. علت چیه؟ علت اینه که من کارهام رو بدون کمک دیگران نمیتوانم انجام بدم. یه باوریست ته ذهن فردتون، پستواتون، قسمت های ناخودآگاه که خودش هم خبر نداره، نتیجهش میشه عدم اعتماد به نفس. یه احساسه. رفتار چی میشه؟ رفتاری میشه که فرد هی آویزون دیگران. یه خانمی میشناختم به من مراجعه کرده بود، افسرده بود، افسردگی داشت و احساس گناه شدید. وقتی علت رو بررسی کردیم، دیدیم که علت افسردگیش این بوده که 10 سال پیش پدرش فوت کرده. چند سال پیش؟ ده سال پیش. خب چرا این ناراحته؟ میگفت چون پدر من در آمریکا فوت کرد و من نتونستم قبل از مرگش برم پیشش. بعد که خوب دقت کردیم دیدیم که این احساس گناه مال اینه که خیلی به پدره وابسته بود، خیلی به پدر وابسته. حالا یه سال قبل فوتش رفته پیشش ها، ولی میگه چرا من دم مرگش اونجا نبودم؟ هنوز کنار نه، هنوز خلأ پدر رو نتونسته بپذیره. چرا؟ چون به پدر وابسته است. چرا به پدر وابسته است؟ آیا پدر رو خیلی دوست داره؟ به نظر شما پدر رو خیلی دوست داره؟
نه، اتکا میدونه برای
پدر رو خیلی دوست نداره. دوست داره پدر دوستش داشته باشه، ولی پدر نیست. خیلی از آدمایی که میگن من فلان کسمو خیلی دوست دارم، در واقع اونو دوست ندارن، میخواد او دوستش داشته باشه. به این میگن خطای هشت یا خطای وابسته. در مقابل این یه شکل سالم هست به نام دلبستگی. دلبستگی اینه که من علاف این نیستم که او منو دوست داشته باشه، من خودم دوستش دارم. حالا او دوستم داشت ممنون، نداشتم نداشت، ولی من دوستش دارم. حالا ببینید تو این حالت دوم من چقدر استیبلم، چقدر باثباتم از لحاظ روانی. او یه آدمیه، حالش تغییر میکنه، یه روز حال داره به من محبت کنه، یه روز ممکن نداشته، یه روز کار داشته باشه، یه روز نداشته باشه، ولی چون من خودم دوستش دارم خیلی معطل این مسئله نیستم. شما نگاه بکنید، یه پدری ممکنه دختر کوچولوش بیاد یه چیزی پرت کنه طرف بابا، بابا اصلا عصبانی نمیشه. دلیلش چیه؟ چون خودش اینو دوست داره، معطل نیست که اون بچه منو دوست داشته باشه. برای همین این پدر با ثبات آسیب پذیر نیست. ما وقتی دلبسته ایم آسیب پذیر نیستیم، وقتی وابسته ایم چی؟ ما آسیب پذیریم. ما باید با خودمون کنار بیایم که وقتی داریم میگیم من مثلا داداشم رو دوست دارم، واقعا من دوستش دارم یا میخوام اون دوستم داشته باشه؟ کدومه؟ وای به وقتی که این مسئله بین زن و شوهر باشه. دلبستگی چجوری مشکل ایجاد میکنه؟
مثلا
من شما رو دوست دارم،
مثلا از دستش میدونم.
بله، اگه من شما رو خدای نکرده شما رو از دست بدم، اگه از دست و دوستت داشته باشم، دوچار واکنش سوگ میشم، غمگین میشم، این طبیعیه. اگه نشم غیر طبیعیه. ولی این واکنش سوگ بین 6 هفته تا 6 ماه طول میکشه و تمام میشه، نرمالش اینه. اما اگه دلبسته نبودم بلکه وابسته بودم میشه 10 سال. میدونی چه فرقی داره؟ معناش این نیست که ما قراره به خاطر دلبستگی به یه آدمی تبدیل بشیم که هیچ وقت ناراحت نمیشه. اونه که اول گفتیم اون متعادل نیست، اصلا مطلوبم نیست. خطای 9.
تمرینای این به
طور
خلاصه میشه یه توضیح بدیم؟
حالا نشونتونم میدم، حالا جدول رو نشونتونم میدم، این خطا رو تموم کنم یه قسمت از بحث تکمیل میشه. خطای 9 عبارت هست از این که من فکر میکنم چون در گذشته شکست خوردم حتما تو آینده هم شکست میخورم، چون مثلا من بچگی خوبی نداشتم حتما بزرگسالی خوبی هم نخواهم داشت. متن خطا اینه: گذشته تعیین کننده آینده است. اینو خیلی ها باور دارن. همین الان بشینی با بیشتر مردم صحبت بکنی میگه مگه غیر از اینه؟ مگه گذشته تعیین کننده آینده نیست؟ میگیم نه، اینجوری نیست. ما خیلی آدم ها داریم که گذشته خیلی خوبی داشتن ولی آیندهشون خراب بود. عکسش هم هست. ادیسون بچگیش چجوری گذشت؟ از مدرسه با تیپا بیرونش کردن، باباش همیشه کتکش میزد، فقیر بودن، اصلا وضع خوبی نبود. آیندهش چی شد؟ خیلی مثلا پروفسور حسابی بچگی خوبی داشته؟
نه.
بزرگی خوبی داشته؟ بله. گذشته فاکتور مطلق تعیین کننده آینده نیست. بنابراین من اگر به پشترم نگاه کنم چیز خوبی نبینم، معناش نیست که اگه به جلوم هم نگاه کنم چیز خوبی نمیبینم. وقتی این باور رو دارم که گذشته تنگ کننده آینده است، همیشه میخوام تو گذشته باشم. وقتی این باور رو ندارم، چشمم با آینده است. ما خیلی همون تو گذشته زندگی میکنیم، مثل آدمی که رانندگی میکنه رو به جلو ولی چشمش تو آینه عقبه و حتما میخوره به دیوار. تو جلو رو نگاه کن، میخوای بری جلو، جلو رو نگاه کن.
فاکتور مطلقش نیست، یعنی یکی از فاکتورهاش هست.
بله، بالاخره اگر یه آدمی در گذشته سرمایه های اندوخته که میخواد در آینده استفاده کنه، تأثیرش صفر نیست. ولی ما بعضی وقتا فکر میکنیم که چون گذشته خراب بوده دیگه آینده هم الا و الا حتما خرابه. نه، اینجور نیست.
من درس نظریه های شخصی هم همیشه این برام سوال بود که مزدوم میگه که هرم هست، همیشه نیازهای آدم باید اول رفع شده باشن تا بتونه به خودش رو پای برسه. ولی آدله میگه که عقده حقارت باید وجود داشته باشه، من که حقارت در خودش احساس کنه.
یعنی یه گذشته بدی اصلا باید باشه که آدم یه
حالا این تضاد بین این دو تا نظریه آیا به تفاوت‌های فردی بستگی داره یا اینکه یکیشون اشتباهه؟
من تضاد نمی‌بینم بین اینا. مزلو بعدن نظرش رو عوض کرد. متاسفانه چون کتابای ما دموده است، ما این چیزای جدید رو مزلو در آخر عمر دو تا تغییر تو نظریهش داد. یکی این که بعد از خودشکوفایی دو تا نیاز دیگه اضافه کرد، یکی به نام نیاز به دانستن، یکی نیاز به پرستش یا نیاز به زیبایی مطلق. یه چیز دیگه هم تغییر دیگه هم ایجاد کرد، گفت این ترتیب همیشه رعایت نمیشه. ممکن مثلا ممکنه یه مادری بپره تو آتیش بچه‌ش رو در بیاره. خب میپره تو آتیش، کدوم نیاز رو میذاره زمین؟ نیاز به امنیت رو میذاره زمین. کدوم نیاز رو داره تأمین میکنه؟ نیاز به تعلق اجتماعی رو داره تأمین میکنه. نیاز تعلق به اجتماعی بالاتر از نیاز به امنیت دیگه، ولی پایینیه رو ول کرد، رفته چسبیده به بالایی. همین الان ما آدمایی داریم میگن چیه؟ میگن من حاضرم گشنه باشم ولی بهم بی احترامی نشه. مگه نمیبینین از این آدما؟ خب این نیاز طبقه اول که نیاز فیزیولوژیک ول کرده، رفته به نیاز طبقه سوم چسبید. درسته؟ بعد فرامون اینا مظلوم میگه ببین این او اولا فکر میکرد که حتما ترتیب رعایت میشه، بعدن آدمای دید نه خیلی خلاف این زیاده. گفت نه، همیشه اینجوری نیست، ممکنه بشه ممکنم نشه. به همین خاطر تعارض بین این دوتا نظریه اگه اینو در نظر بگیریم حل میشه. خب خطای 9 بنابراین اینه، یعنی ما یه آدمایی داریم ناامید از آینده به خاطر گذشته بعد. خب این حس ناامیدی احساس بده، میشه حلش کرد. خطای 10 و خطای آخر، اعتقاد به شانس. اعتقاد به شانس یه خطای شناختیه. میگه چیه؟ میگه من بد شانس بودم که کنکور قبول نشدم. بابا من و یه آدم تو یه کلاس بودیم، این شانس آورد شد دکتر، من بد شانسی آوردم شدم کارگر. بابا اون موقع که تو داشتی فوتبال بازی میکردی، تلویزیون تماشا میکردی، دنبال یللی تلز بودی، این بیچارش داشت درس میخوند. شانس نبود، اون زحمت هایی کشید که تو نکشیدی، حالا داره بهره زحمتشو میبره. شانس نبود.
شانس مطلقا نیست. بس
جا آفرین. الان یه اعتراض کن به من. اون استثناءاشو بگو.
نه مثلا این باتری قبول میشه میره.
آه مثلا شما، مثلا من و شما رفتیم توی بانک حساب باز کردیم، قرعه کشی کردن، ما همزمان حساب باز کردیم، پولی که گذاشتیم یه اندازه بوده، امتیازمون مثل همه، تو قرعه کشی شما در اومدی من در اومدم. الان این شانس یا نه؟ باور کن این شانس نیست. الان میگم، الان توضیح میدم توضیحاتم. ببین واقعا شکل شانسه، واقعا شکل شانسه. یعنی اصلا شما انتظار ندارم الان بگین شانس نیست، دقیقا باید بگین شانسه ولی نیست. الان براتون توضیح میدم، الان توضیح میدم. ببینید شما، بله شانس وجود داره، هر چیزی بر اساس یه عللی اتفاق میفته. مثلا ببینید ما چرا میگیم شانس؟ چون بخشی از علل رو نمیشناسیم، نمیتونیم تحلیل کنیم، میگیم شانس. مثلا باد زده برگ درخت ها، بعضیاش ریخته بعضیاش نریخته، ما میگیم خوش شانسی بود دیگه، این برگه افتاد اون یکی نیفتاد، ولی شانس نیست. بستگی داره سرعت باد چقدر بوده، جهتش چی بوده، جهت قرارگیری برگ چی بوده، مساحت برگ چی بوده. مثلا برگ کوچیک کمتر بهش فشار میاد، برگ بزرگ بیشتر فشار. برگ عمرش چقدر بوده که، یعنی ساقش چقدر خشک یا تر بوده، به این تا عامل بستگی داره که ما نمیتونیم اینا رو حساب، چون نمیتونیم حساب کنیم، میگیم چی؟ میگیم شانس. خودمون راحت میکنیم میگیم شانس.
مثال
قرکش. یه بنده خدایی اینو برای من تعریف کرد، گفت که من یه پولی رفته بودم توی حسابی تو بانک گذاشته بودم، حساب قرض الحسنه ای بود، پولامو خورد خورد اونجا جمع کرده بودم که با اینا یه ماشین بخرم، کم کم پولم رسید به اندازه‌ای که یه پراید بتونم بخرم. اون موقع چون صحبت مثلا 6 7 سال پیشه، اون موقع قیمت پراید 8 میلیون بود، گفت شد 8 میلیون. مادرم فوت کرد همون موقع، گفت مادرم فوت کرد، محل زندگی مادرم هم که از روستای اصفهان بود، من از اهواز بلند شدم رفتم اونجا و خلاصه مراسم فاتحه خونی و این حرفا داشت، فعلا ماشین نخریدیم. بعد که رفتیم اونجا، من پیش خودم فکر کردم که این مادر من خیلی برای من زحمت کشید، من اونطور که باید نتونستم جبران کنم براش، الان که دستش از این دنیا کوتاهه بیام یه خیرات براش بکنم. خب چی کار کنیم؟ فکر کردم دیدم یه مثلا مسجد نیمسازی هست توی روستا، مردم نمیتونن، پول ندارن این مسجدشون رو تکمیل کنن. گفتم من 1 میلیون تومان از این پولامو بدم بره ساختمون مسجد، از طرف مادرم بدم که مادر من تو ساختمون مسجد سهیم باشه، هرچی مردم میان اینجا نماز بخونن یه ثوابی هم گیر مادرم بیاد. اصفهانی حساب کرده بود، میخواست از آب کرده بگیری یه جوری 1 میلیون رو خرج کنه که تا مثلا 70 سال 80 سال سود رو ببر. خب باری کلا آدم باید زرنگ باشه دیگه. آفرین. گفت شب که خواستم بخوابم این شیطون اومد سراغم و خلاصه گفت فلانی خوشحال کردن بچه ها که براشون ماشین بخری اونم ثوابه ها، یا ماشین رو برای بچه ها بخر، ضمن این که اگه نخری بهت غور میزنن ها، مغزتو میخورن. تا صبح با خودم دعوام شد، خوابم نبرد، همجور قلط میزدم با خودم کلنجار میرفتم که آخر ماشین بخرم یا خیرات کنم. دیگه دم صبح گفتم لعنت خدا بر شیطون داره منو گول میزنه. بابا مادر من دستش از این دنیا کوتاست، دیگه این آخرین فرصتیه که من یک کمک. بچه ها حالا هستن فوقش، یه 2-3 ماه دیگه دوباره این 1 میلیون رو جور میکنیم ماشینو میخریم. حالا غور میزنن، آره غور میزنن، من با خدا معامله میکنم، میگم خدای من غور اینا رو تحمل میکنم، تو راضی باشی از من، به خاطر اینکه تو از من راضی باشی من یه سختی باید بکشم، میکشم، معامله است. حتما خدا اینو برای من یه جایی در نظر میگیره. خب ما 1 میلیون همونجا دادیم به ساختمون مسجد، اومدیم پولمون شد 7 میلیون، دیگه نمیشد باش پراید بخریم. به بچه ها گفتیم بچه ها ما تا یه چند ماه دیگه نمیتونیم ماشین بخریم. بچه ها هم شروع کردن غر زدن که ما یه سال منتظر ماشینیم، بچه ها اینجوری میکنیم. خلاصه یه 2 هفته مخ ما رو خوردن و ما هم هی گفتیم خدایا اینا برای تو، این تحمل ها برای تو. بعد یه 2 هفته دیدم تلفنم زنگ زد، الو بفرمایید. گفتن آقای فلانی شما این؟ گفتم بله. گفتن ما از بانک زنگ میزنیم. چون من پول برداشته بودم از حساب، گفتم نکنه مشکلی پیش اومده. گفتم مشکلی پیش اومده؟ گفتن نه، شما تو قرعه کشی برنده پراید شدی، بیا ببر. تو نیکی میکنو بنداز تو دجله. شعرش اینا بعد اینا اون قسمت علل ناشناخته است که منیم که با او آدم با هم رفتیم حساب باز کردیم، دیگه من اینو خبر ندارم. یه علل ناشناخته ای باعث میشه گله اون از تو سبد بیاد بیرون، نه مال من، من اونا نمیدونم. میگم چی؟ میگم شانس. شانسی در کار نیست، همه چیز به دلایلی اتفاق میفته. اگر دیدی یه آدمی یه ماشینی سوار شده بهتر از ماشین توه، نگو شانس داشته، اون یه جایی یه کارایی کرده، این پاداششه، شاید هم مجازاتشه، شاید هم مجازاتشه، شاید خداوند خواسته با این ماشین سرشو گرم بکنه از آخرتش غافل بشه.
یعنی تو هر کاری توی دنیا بکنی پاداش شده،
بخشی از پاداش و مجازاتمون رو اینجا میبینیم، اما همش نه. مثلا صدام که حدود 4 میلیون آدمو کشت، چند دفعه اعدام شد؟ یه بار. یک 4 میلیونیوم مجازاتشو اینجا دریافت کرد، بقیهش میمونه برای خوبش.
استاد، اینکه یه نوزاد توی یه خانواده مرفه به دنیا میاد، یکی توی خانواده فقیر، یا اصلا یکی توی خانواده خیلی با ایمان به دنیا میاد، یکی توی خانواده که اصلا هیچ اعتقادی نداره، خب بالاخره این نوزاد که هیچ کاری نکرده شانسه.
بله شانس، این شانس نیست البته، ولی خود این نوزاد وقتی بزرگ بشه صاحب اختیاره.
ولی زمینه
چقدر شو بله
زمینه
خیلی سخت. بله یعنی ببین، اگر شما در یه خانواده معتقدی به دنیا بیایی و بعدن بی اعتقاد بشی، جرمت سنگین تره نسبت به اونی که از اول توی خانواده بی اعتقاد بید. خب بالاخره زمین ها. چرا مثلا فرض بفرمایید که خدا به زنان پیغمبر میگه اگه شما گناهی بکنید مجازاتتون دو برابر، چون توی زمینه مستعد داره زندگی میکنه. یعنی اینا رو یه جایی خدا چیکار میکنه؟ در نظر میگیره برای آدم ها. ولی سلب مسئولیت نمیشه به طور کل، چون ما آدمیم صاحب اختیاریم، و بنابراین این شانس نیست،
همون اراده نیست.
آره. خب حالا ببینید این جدولای کتابم نشونتون بدم. مثلا ببینید، خب این مثلا ببینید آزمون شدت افسردگی سواله. مثلا سوالش اینجوری: آیا آینده را نومید کننده میدانید؟ 4 تا گزینه داره: ابداً، کمی، تا اندازه‌ای، خیلی زیاد. میزنی به هر کدوم از اینا یه نمره‌ای داره. تعدادی سواله، نمره به هر سوال میدید، نمره‌ها رو جمع می‌کنی، نمره کل در میاد. بعد اگه مثلا نمره‌ت فرض کنید بین 0 تا 4 باشه، افسردگی ناچیزی داری. اگه 21 تا 30 باشه، افسردگی متوسط. اگر 31 تا 50 باشه، شدید. صفحه 49 تا 51. همینطور برای تست استراب، شدت استراب. بعد اینجا یه جدول داره که شما افکار اتوماتیکتون رو، اول افکار اتوماتیکتون رو شناسایی میکنید، بعد اون خطاهای شناختی دهگانه رو شناسایی میکنید، بینید افکار اوتوماتیک از کدومی که از اونا ناشی شد. بعد میایید واکنش منطقی که باید به این داشته باشی، یعنی اصلاح منطقی که تو اون باور باید بکنی، این ستون 3 نیست. انگار اینا رو مینویسی تا یواش یواش چیکار کنی؟ قالب جدیدی به افکارت بدی. همچنین نشیدم سوالتون رو.
آره.
رو ما اثر میکنه. بله 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 بله، یعنی این که ما تستا رو میگیم، تستا بله اینا پایایی رواییشون رو میشه سنجید و سنجیدن، اگه نسنجن که به درد نمیاد. چون فرد برای خودش داره میزنه، صادقانه میزنه دیگه، برای کسی که نمیخواد بزنه
دیگه. عرشبت خب انواع جدول های دیگه هست، مثلا یه جدولی هست که احساس رو هم ها توی صفحه 18 تو صفحه 18 یه جدول هست که شما اول احساستون رو می‌نویسین، مثلا اندوه و افسردگی، میگه افکاری که این احساس ایجاد کرده، مثلا مرگ یکی از عزیزان، از دست دادن شغل یا نرسیدن به یک هدف مهم. احساس چی بوده؟ گناه یا خجالت. فکر پشتش چی بوده؟ معتقدید کسی رو از خودتون رنجوندین یا در حد معیارهای اخلاقی خود ظاهر نشدید. احساس گناه ناشی از خود محکوم سازی، نمیدونم امثالی. خشم، رنجش، دلخوری، این احساس بوده. فکر پشتش چی بوده؟ احساس میکنید کسی با شما رفتار غیر منصفانه کرده یا میخواهد از شما سوء استفاده کنه. و به همین ترتیب شما احساس رو میارید بعد اون فکر اتوماتیک. تو صفحه 21 10 تا خطای شناختی که براتون توضیح دادم، اینا رو آورده با توضیحاتش معرفی کرده، بعد آمده چیکار کرده؟ بعد آمده روش‌هایی رو که ما میتونیم با این افکار غیر منطقی مواجه بشیم و اصلاحشون بکنیم توضیح داده. 10 تا تکنیک گفته که دیگه اگه من بخوام اینا رو هم بگم دیگه همه کتابو گفتم. این 10 تا تکنیک رو دیگه بعداً برید خودتون بخونید. استاد
ببخشید یه سوال، اینکه تفاوت بین دلبستگی و وابستگی رو گفتید، میشه وابستگی رو با تمرین تبدیل کرد به دلبستگی؟
بله، تو همین جدولا میاری یه جاهایی که شما یه احساسای بدی دارین برخورد می‌کنی که اصلا ریشه اون احساس بد مال اون وابستگیه، بعد میاد تو این جدولا اصلاحش می‌کنی. اینقدر این کارو می‌کنی تا این رفت.
یعنی میگم میشه به یه نفر که وابسته‌ای تمرین کنی و به همون نفر احساس دلبستگی؟
دقیقاً بله.
باز وابستگی به هر چیز بعد از همه
باید دلبسته باشی. بله، وابستگی ما رو آسیب پذیر نمی‌تونیم به شکل مطلق اینا رو حل کنیم، ولی نباید غلظتش خیلی بالا باشه.
بعضی جا حالتی مابستگی به خدا،
اونم دلبستگی به خدا باید باشه. اونم باید دلبستگی به خدا باشه. یعنی چی؟ ببینید مابستگی کلن نابالغانه است، اما دلبستگی بالغانه است. بله، این فقرا الالله یعنی ما احساس نیاز به خدا بکنیم، درسته؟ اما این احساس نیاز باید بالغانه باشه. یعنی چی؟ ببینید یه بچه به مادرش احساس نیاز میکنه، ولی کودکانه است. چجوریه؟ میگه این آب نبات رو برای من بخر. این نیاز رو با کی میخواد تامین کنه؟ بچه با مادر. میگه آب نبات رو برای من بخر. اگه مادر گفت برات بده نمیخرم، میگه خب دوستم نداری. این میشه چی؟ میشه وابستگی. اما دلبستگی اگه باشه چیه؟ قبول میکنه، میگه خب اگه برام خوب نیست خب نخره. معنیش نیست که دوستم نداره. من از خدا یه چیزی خواستم، به مصلحتم نبوده، به من ندادم. عصبانی باشم از خدا یادم. اگه وابسته باشم عصبانی میشم، اگه دلبسته باشم نه. بالغانه میشه. یعنی ما توکلمون به خدا، اون اتکا و اعتمادمون به خدا میتواند بالغانه باشه، میتواند کودکانه باشه. توکل کودکانه خودش دو نوعه. یه نوعش اینه که میگم اگه خدا منو دوست داشت هر چی من میگفتم برام انجام میده. این حالت همون بچه هست. یه جوون به من مراجعه کرده بود چند سال پیش، وقت داریم؟ یه جوونی به من مراجعه کرده بود چند سال پیش، افسردگی داشت. من از جمله سوالاتی که ازش پرسیدم گفتم رابطت با خدا چطوره؟ همین چیزی که الان شما میگید. گفت خراب. گفتم از اول اینجوری بوده؟ گفت نه، من قهر کردم با خدا. گفتم چرا؟
گفت من یه کسی رو میخواستم، میخواستم با این عاشق شده بودم، میخواستم ازدواج بکنم با این، هر چی کردم خدا کمکم نکرد، نشد، دعا کردم، گریه کردم، زاری کردم، توسل کردم، نذر کردم فلان، بابا این خدایی که به من کار نداره، گوش به من نمیده، براش مهم نیست که من چی میکشم، منم کاری به این خدا ندارم. گفتم خب، ولی یه سوال. گفتم گفتم شما توی بستگان نزدیکتون بچه کوچولو هست که رو چهار دست و پا راه بره؟ گفت آره اتفاقا یکی داری. گفتم دوستش داری؟ گفت آره. گفتم اگه ببینی داره چهار دست و پا میره طرف منقل آتیش، میخواد دست کنه تو آتیشا، چیکار میکنه؟ گفت میگیرمش. گفتم ای بی انسان. گفت چرا؟ گفتم چرا نمیذاری به هدفش برسی؟ گناه داره. نمیبینی چقدر با اشتیاق این آتیشا رو نگاه میکنه، دوست داره اینا رو بگیره دست؟ گفت های دکتر از شما بعیده، تو میسوزه. گفتم ببخشید، تو نمیبینی وقتی اینو میگیری صرف که نره طرف آتیش، دست و پا میزنه، چنگ به صورتت میندازه، نفرت ازت پیدا میکنه؟ گفت چرا بابا، اون نمیفهمه، من که میفهمم. گفتم بابا خدا هم با ما گاهی همین کارو میکنه. گاهی تو از یه چیزی، از یه کسی خیلی خوشت اومده، میخوای بری طرفش، نمیفهمی که اون آتیشه، هی خدا تو رو داره میگیره، هی تو دعا میکنی، هی اون بیشتر میگیردت که نری، اون صرف تو رو بغل کرده نری، بعد تو داری لگد میندازی بری. ولی اینجوری نیست واقعا. تو باید تشکر کنی از خدا که نذاشته به اون برسی. این توکل خدا یه مدلی بود. میگه چی؟ میگه خدا اگه منو دوست داشته باشه هر چی من میگم باید انجام بده. نه اینجوری نیست واقعا. خدا چون ما رو دوست داره هر چی میگیم انجام نمیده. یه آیه ای هم هست در قرآن، نه میگه شما دعاهاتون یه دعاهایی که من اگر اینا رو براتون مستجاب کنم سه سو تمتون نابود میشید. یه اصلا علتی که دعاتون مستجاب، چون کج دارین دعا میکنی، یه چیزایی هم من میخواییم به ضررتونه، من چون مهربونم اینا رو نمیدم بهتون. درسته؟ اون مادره چون بچهشو دوست داره، بچه دیابت نوع یک داره، اون آب نباتر نمیخره. یه مدل دیگه توکل کودکانه هست، اون چیه؟ اون اینه، میگه نه من نمیگم خدا هرچی من گفتم انجام بده، ولی خب من میدونم همه چی دست خودشه دیگه، من چی کار کنم؟ من میخوام کنکور قبول شم. خب اگه صلاح خدا صلاح میدونه من قبول میشم، صلاح نمیدونه قبول نمیشم، دیگه درس خوندن چیه؟ درس نمیخونه خب قبول نمیشه. بعد میندازه گردن کی؟ میخوام بندازه گردن خدا. اینم اعتماد کودکانه به خود. اینم اینجوری نیست. چرا؟ چون خدا کاراش حکیمانه است، یه امکاناتی به ما داده از اون حکمت، اینا باید مورد استفاده قرار بگیرن. اگه مورد استفاده قرار نگیرن یعنی کفران نعمت. کفران نعمت هم یه نتیجه طبیعی داره، محرومیت. شما اگه نگاه کنین در سوره مریم صفحه دوم پایین صفحه نگاه کنی، مریم علیه السلام وقتی که موقع وضع حمله شد، خدا بهش دستور داد از معبد برو بیرون تو بیابون وضع حمله. خب خیلی یک کسی باید به خدا اعتماد کنه که این حرفو گوش بده. الان ملت میرن تو دی کلینیک بازم مطمئن نیستن. این میگه برو تو بیابون بچه تو بیار دنیا، خودت هم تنها. خیلی باید به خدا اعتماد کنه، بپذیر. بگه اگر خدا گفته حتما درست. رفت. پاداش این اعتماد چیه؟ پاداشش اینه که اگر لنگ شد، لنگیشو برطرف کنه خدا. و این کارو کرد. بعد از زایمان این به شدت گشنه و تشنه شد، چون آدم زاو هم آب زیادی از دست میده هم انرژی زیادی از دست میده، گشنه میشه و تشنه. خدا به درخت نخل خشکیده فرمان داد خورما بده، این خورما داد، نمیده درخت خشکیده، ولی وقتی خدا دستور بده میده. آیه اینو میگه، میگه و هزی الیک به جزء نخلته تو ساقت الیک رطبا جلیا. مریم بلند شد، شاخه درخت رو بتکون تا خورما بیفته بخوری. خب خدای مهربون، تو که درخت خشکیده رو وادار کردی خورما داد، خب خودت هم مینداختیش دیگه. دیگه نه، باید خودش هم یه کاری بکنه، خودش هم باید بلند شد شاخه رو بتکون. پس بهش دست دادم برای چی؟ عقل دادن برش. برای همین اگر گفتی اگه صلاح همه کنکور قبول میشم، اگه صلاح هم نیست قبول نمیشم، دیگه درس خوندن یعنی چی؟ این توکل کودکانه است و حتما هم رد میشی تو کنکور. این برو برگه اینجوری خدا قبوله کن. اگر گفتی من زورمو میزنم، اگه خدا صلاح دونست قبول میشم، صلاح دونست قبول نمیشم، آنگاه اگر واقعا به صلاحت باشه و تو هم واقعا تلاشتو کرده باشی، اگه یه موانعی بیاد جلوت خدا برمیداره. اما اگه نه، به نفعت نباشه که قبول بشی، هزاری زورم بزنی قبول نمیشی، چون به خدا تکیه کردی، خدا نمیذارت بیفتی تو چاله، چون اون ظاهرش خوبه قبولی ولی باطنش به ضررت. اون وقت یه آدم اینجوری که تلاش کافی کرده، اعتمادم به خدا کرده، اگر به هدفی که میخواسته برسه احساس چی داره؟ پیروزی، احساس موفق. اگه نرسه چه احساسی داره؟
بازم
پیروزی. ببینید یه آدمی که توکل بالغانه داره چقدر قویه در مسائل زندگی، چقدر محکمه. این میشه طرز فکر منطقی. هرچی ما منطقی تر فکر بکنیم قوی تریم و سالم تر. خیلی حرف زدم ببخشید. بله بله بله.
این در واقع تفسیرش به این شکله که ما هر کسی رو هر جوری هست قبول کنیم.
نه، معناش اینه که ما به جای این که درگیر بشیم با آدمایی که برخورد نامناسب دارن، چگونه یا وادارشون کنیم برخورد مناسب تری با ما داشته باشن، یا یه جوری از شرشون چی خلاص بشیم. مثلا شما کار داری، الان یه نفر میخواد بشینه برای شما قصه حسین کور تعریف کنه، شما تو رو درواسی میفتی، دو ساعت به حرفا این باید گوش بدی، بعد از داخل داری مثل سیر و سرکه، خب اذیت میشی. اگه این زیاد اتفاق میفته مریض میشه آدم. نه، مشکل رفتاری. حالا نوع برخوردش داره برای من مشکل است. مثلا فرض کنید من الان میخوام برم کلاس، ده دقیقه دیگه کلاس هم شروع میشه، یه نفرم اومده میخواد، اومده پیش من نشسته و خلاصه اون بیکاره، دنبال یه کسی میگرده خودشو باهاش سرگرم کنه، منو گیر آورده، منم ده دقیقه دیگه میخوام برم کلاس. الان من چجوری از شهر این خلاص بشم؟ یه جوری که با خود این مشکل پیدا نکنم، چون اگه من بخوام با خود این مشکل پیدا کنم، من بالاخره آدمم دوباره سر کارم با این میفته. اینم حالا میخواد بشینه برا من فعلا درد دل کنه، از قدیما بگه فلان، من میتونم هیچی نگم، کلاسم کنسل بشه، هی خودم رو سرزنش کنم، بعدن دیگران سرزنشم کنم، پس چرا کلاست نیومدی؟ کلی فشار باید تحمل. میتونم بهش بگم آقا لطفا مزاحم نشو، کلاس دارم. این پرخاشگری. اون اولی انفعاله، این دومی چیه؟ پرخاشگری. خب اون خواهد رفت، اما بعدن عکس العملای منفی به من نشون میده و بعدن اون عکس العملای منفی منو دوچار فشار میکنه. اما یه راهی هست به نام ابراز وجود، اینجا توضیح میده. ابراز وجود، خیلی دوست دارم به حرفات گوش بدم، اما چون ده دقیقه دیگه کلاس دارم، حیف به حرفات حروم میشه، بذاریم بعد از کلاس، سر حوصله میخوام بشینم به حرفات گوش بدم. اینجوری تمرکز ندارم حیف، ولی علاقه دارم گوش بدم.
اگه دروغ باشه این حرفات
نه، دروغ نیست، چون ما اگه واقعا وقت داشتیم و واقعا ما هم دنبال یه سرگرمی میگشتیم، واقعا سرگرمی بدی نبود.
اگه واقعا
نمیخوایم به حرفاش گوش بدیم برای همیشه، باز ابراز وجود میکنیم. من از شنیدن این حرفا اذیت میشم. نکتش اینه که جملمونو با من شروع کنیم، نه با تو. تو مزاحمی، بگیم من سختمه. ابراز وجود قالب جمله بندیش آی سنتنسز، یعنی جمله با من شروع میشه، اول شخص. به جای اینکه بگی تو داری منو عصبانی می‌کنی، میگی من عصبانی میشم. با یکی قرار گذاشتین دیر اومده، به جای اینکه بگین چه وضع اومدنته، یعنی جمله دوم شخص، میگی من دیرم شد، یعنی جمله چی؟ اول شخص. میشه ابراز وجود. درسته؟ توی مهمونی مثلا یک کسی شما رو میخواد به زور ببره مهمونی، شما نمیخوای بری. من از اصرار زیاد اذیت میشم، به جای اینکه وای چقدر اصرار میکنی، من از اصرار زیاد اذیت میشم. تا زمانی که شما راجع به خودتون حرف میزنید کسی بهانه نداره به شما حمله کنه، به این میگن ابراز وجود. یه چیزایی از این سنخه خلاصش. بعد مثلا یکی از مهارتایی که میگه مهارت نگفتن، یکی به شما سیگار تعارف کرد، آقایون مخصوصا رو درواسی میفتی میکشی، خب بعدت هم میاد از سیگار، ولی تو وای اگه نکشم میگن زیادی بچه مثبته فلان، بعد تردم تو بکشم. اینجا میگه مهارت نگفتن 5 تا عنصر داره. تو چشمش نگاه کن، حرف تو بزن، سرتو نندازی پایین بگی سیگار نمیخوام، اگه انداختی پایین شیر میشه اصرار میکنه. تو چشمش نگاه کن، بگو نمیخوام سیگار، جواب تو زود بده، نگو که حالا بذار یه ساعت دیگه ببینیم شاید خواستم میکشم، چون این صبر میکنه، سر یه ساعت میاد به جونت میگه خب گفتی یه ساعت دیگه سیگار میبیاره کشم. اگه نمیخوایم همین الان بگونه جواب سریع، جواب سریع یعنی واضح بگو حالا بده ببینم میکشم نمیکشم، بده ببینم چی میشه. وقتی گرفتی دستت ولی نکشیدی، هی میگه یالا بیا آتیش روشن میکنه، میگه یالا بکش، جواب باید واضح باشه. یالا خانم احوال شما، بعد جواب باید واضح باشه که ببره قضیه رو. عنصر چهارم اینه که شما برای این سیگار نخواستنت یه استدلال منطقی چی؟ کاملا اشتباس. آره استدلال منطقی نیار، چون اگر گفتی سیگار سرطان میاره به چی میگه؟ میگه برو بابا دکترها یه چیزی گفتن تو هم باور کردی، پدر بزرگ من 130 سال زندگی کرد، 120 سالش سیگار کشید، آخرم تصادف کرد مرد. یه مورد استثنایی پیدا میکنه، اینو به رخت میکشه، میگه قانونت غلط، حالا بیا چونه بزن تا شب، تو باید ثابت کنی، کلی استنادات پزشکی، مقاله، کتاب فلان، همه میگه همه اینا کشکه. یه چیزی میگه خلاصه بهت گوش میده، اونه توی استدلال منطقی. استدلال منطقی قابل مناقشه است، حتی اگه من بگم دو تا چهار تا شما میتونی بگی نه من یه جا دیدم 5 تا، حالا بیا ثابت. کسی که نخواد بپذیره میگه اینجا استدلال چی بیار؟ میگه استدلال احساسی بیار. استدلال احساسی زیاد قابل مناقشه نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر بگم آقا من سیگار دوست ندارم، نمیتونه بگه دوست داری خودت نمیدونی. او دوست ندارم. دیگه تمام میشه. میدونی؟ استدلال احساسی. بگو حسم خوب نیست نسبت به این. اینم عنصر 4. عنصر 5 چیه؟ میگه یه جایگزین مناسب بده، چون تو میخوای سیگار رو رد کنی نه این آدمو، نمیخوای رابطت رو با دیگران خراب کنی، بگو اگه داری یه شکلات جاش بده، اگه داری آدم سنه، یعنی من میخوام یه لطفی رو از تو بپذیرم ولی یه لطفی دیگه بکن، راج زیاد. پس بنابراین خلاصش میشه همینا رو میشه تو 2-3 ثانیه انجام داد، اون سیگار تعارف کرد، نگاه میکنم تو چشمش، میگم نمیکشم، دوست ندارم، اگه داری آدم سو. تمام. چقدر طول کشید؟ 3 ثانیه. 5 تا عنصر تو این رعایت شد. تمام. این میشه برخورد با آدم‌های مشکل. و از این تکنیک‌ها تو این کتاب زیاد هست. انشالله مطالعه می‌کنین استفاده می‌کنین. خواهش می‌کنم. در خدمتتون. حسنا به شما سلامتی بده، خیلی ممنونم، بزرگواری در خدمت شما هستیم، زمان نکشید،
خواهش میکنم، خواهش میکنم،
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
ممنون از محبت شما، دست درد نکنه. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. دست
شما درد نکنه. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه.
بزرگواری در خدمت شما هستیم. لطفا الان اون شد حتما اونجا بره بود، حتما اونجا بره از اونجا نمیشه نه اونجا بره حتما آه. ممکنه اینا دو هفته اول یه مقداری خواب‌آور باشه، اما این دو هفته اول که بگذره بعد خواب‌آوریشون به شدت چی میشه؟ کم میشه. یعنی که الانم اگر اول شب بخوره، یعنی بلافاصله بعد از اذان مغرب نماز رو که خون سریع قرصا رو بخوره نذاره دیر بشه، خب میتونه
اینجوری
سرکلاس همه خواب آلودگی برش بشه. یکی آدم ها چرا ممکنه خیلی خواب آلودگی در اون صورت باید دارو رو عرضی، اما اگه نه ملایم خواب آلودگیش یه خود صبر کنه دو هفته رد بشه، شبان زودتر بکنه که کم رد اینا درست میشن. باید حوصله کنیم چون دیگه مثلا بین 3 تا 8 هفته دیگه همه این رفتارا ممکنه بشه. آره یعنی چی؟ یعنی گم شده؟
نه رفته خونه،
رفته خونه،
آره رفته خونه
شهر
دیگه اطلاع من رفتم.
خب این طبیعیه با توجه به حالی که این الان داره، الان نمیتونه مثلا اون چیزایی که شما خیلی اهمیت میدید اونم به همون اندازه این اهمیت داره. الان یه دغدغه‌های دیگه داره، برای یه دغدغه‌های دیگه ای داره که اینا پیش چشمش مهم حساب نمیشه، ولی وقتی حالش خوب شه خواهش میکنه اون دغدغه‌ها برطرف بشن، اون وقت دوباره به اینا اهمیت میده.
پس بهشون میگم مصرف چون عروس مردد یا
نه 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 بس
دست شما در نکنه.
خدایا چرا اینجوری شد؟ چرا من همیشه مثلا درگیر گذشته بودم؟ چیزی که قبلا نتونستم. هی با خودم کنار اومدم گفتم که من نباید اینجوری باشم دست پس، چون چند سال اینجوری بودم.
خب دانشجو دارم از شما پرسش کنم. پس تا نماز وقت داریم.
بفرمایید شما. دوستان عزیز می‌خوید پرسش پاسخاتون به صورت نشست داشته باشه. من این به خودم تلقین کردم که فراموش کنم. خیلی مثل فراموش کردن نداره. گذشت شد. من الان به مرحله‌ای رسیدم که حتی تو کلاس مثلا کسی مثلا درس بده درسمو یادم میاد. یعنی به مرحله رسیدم، به مرحله فراموشی رسیدم که چیزای عادی که باید یادم بیاد و یادم میاد. نمی‌دونم
چیکار. این در واقع شما آمدی چیکار کردی؟ اون افکار رو سرکوب فقط کردی.
هی بلاکشون میکنم که بهشون فکر نکنم.
ولی این روش مناسبی نبود.
یعنی واقعا دارم طرف میشم خیلی حافظم
مناسبی نبود. شما ببین بهتر بوده که این افکار رو تبدیل کنی به یک حالت منطقی، نه از بینشون ببری. مثلا اینکه چرا در گذشته اینطور شد؟ خب شده باشه، این ربطی به آینده نداره، آینده میتونه خوب باشه. یه
پاسخ منطقی مثل این کتاب در برابر اون تکنیه بلوک نمیخواد بفرمش. شما میتونید یه فکر منطقی رو بذاری جلوی اون فکر غیر منطقی که اگر این کتاب رو خونی اینو میتونی به شکل مکتوب انجام بدی که بیشتر کنترل داشته باشی روش. نوشتاری خیلی بیشتر کنترل داری
بله.
شما این کتاب بگیر قشنگ مطالعه بکن تمریناش انجام بده خیلی میتونه کمک کنه. هرچند البته در خیلی از موارد فکرهای وسواسی یا رفتارهای وسواسی ریشه ژنتیک دارن ممکنه لازم به دارو هم بشه اما حتی بدون دارو این کتاب خیلی بسیار در مورد عصبانیت چی
میشه؟ مثلا اوها عصبانی نمیشن من ولی مثلا بعضی وقتا عصب دورم یه چیزی میگن یه کاری انجام میدن که واقعا منطقی نیست که من بگم چرا داری این کار میکنی اینجا من عصبم